بسم الله الرحمن الرحیم. 16 کارگاه تفسیر سور شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفی لیس للانسان الا ما سعا، جمعه 22 دی ماه 1396.
من بخیل و اشتعانا و کذب بالحسنا فسن و یسر و للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا انا علینا للهدا و انا لنا للآخرت والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده من علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز کردیم 16 همین
کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید رو با موضوع آیه شریفه لیس للانسان الا ما سعا که در ترکیب آیات سوره نجم که همین لحظات اخیر با هم جمع خوانی کردیم در بافت آیات سوره مبارکه نجم در کنار آیاتی قرار داره که با و انا شروع شده و ان که مخفف همون و ان است اولش قرار گرفته شده و ان لیس للانسان الا ما سعا. اصل مطلب که از جمله آیاتی است که تبدیل به ضرب المثل شده یا به تعبیر عرب ها مثل سائر شده لیس للانسان الا ما سعا، به این صورت ضرب المثل شده از بافت آیات در اومده. وقتی در بافت آیات لیس للانسان الا ما سعا رصد میکنیم در آغازش و ان رو اضافه داره که جایگاهش رو در آیات سوره نجم مشخص میکنه، در کنار آیات دیگه قرار میده که یک مجموعه مشخصش این آیات آخریست که با هم جمع خوانی کردیم و شروعش هست از ام لم ینبأ بما فی صحف موسی. یه بار دیگه با همین قسمت رو بخونیم، ام لم ینبأ رو تا و ان الی ربک المنتهى، چهار آیه است، نه هفت آیه است. بسم الله، نمیخواستید برش بذارید؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الا تذر وازرة وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهى. این قسمتی از سوره نجم است که از قدیم مورد توجه خاص مفسران و دیگران قرار گرفته که قسمتی از آیات این سوره نقل از صحف ابراهیم و موسی است، یعنی از کتابی که خدا به حضرت ابراهیم داده بوده و کتابی که به حضرت موسی داده بوده. نظیر این رویداد رو در سوره اعلا هم داریم که در مجموعه سوره هایی بود که با هم توفیق جمع خوانیش رو داشتیم، در سوره اعلا هم شبیه این اتفاق افتاده و آیه 14 تا 19 که پایان سوره است بسیار شبیه به همین قسمت سوره نجم، اونجا هم صحبت از نقل قسمتی از صحف ابراهیم و موسی است. از آیه قد افلح من تزکا که بسم الله میگین، اونم با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرة خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. پای داستان این سوره در سوره رو براتون گفتم اگر بوده باشید در اون جلسات و یادتون مونده باشه، من در یکی از جلسات قرآن گوشه ای از جلسه مجموعی از 18 تا کودکانی که بزرگترینشون اینطوری که الان به نظرم میاد بزرگترینشون شاید 8-9 سال داشت. کنار جلسه که قرآن خونده می شد و بزرگترا و کوچیکترا و هر کس نوبتش می شد قرآن می خوند، سورهی می خوند، از جمله سوره هایی که اون شب یکی بار خونده شده بود سوره اعلا بود. خود این بچه ها هم یکی از بچه ها بود که این سوره اعلا رو خیلی بهش توجه داشت و می گفت این سوره با بزرگمه. تعبیرش این بود که این سوره با بزرگمه و اظهار علاقه میکرد با این تعبیر. دیدیم که صحبتشون گل انداخته و بعضی توجهشون جلب شده بود که طبق معمولی اخطاری بدن که مثلا سکوت رعایت کنین و بالاخره جلسه قرآن و اینا هم خب به عکسی اجرا کردیم، مدیریت کردیم، بقیه رو ساکت کردیم و توجه ها رو معطوف کردیم به جلسه بچه ها. اینا هم احساس کردن که توجه ما بهشون جلب شده، خب عکس العمل نشون دادن که چیکار کنیم، یعنی سکوت کنیم؟ نه، ادامه بدیم، فقط به ما بگین چه خبر. گفتن اینجا داره یه سوره از داخل یه سوره دیگه به دنیا میاد. گفتن حالا به دنیا اومده یا نیومده؟ گفتن بله به دنیا اومده. گفتن حالا اون چیه؟ گفتن سوره از دل سوره اعلای سوره اومده بیرون. گفتم خب اسمشو چی گذاشتید این سوره نوزاد رو؟ گفتن سوره تزکا. سوره تزکا بعید اگه ما هم خواستیم اسم گذاری بکنیم به این زیبایی بعدمون برسه. برحال اون چه خوندیم سوره تزکا بود، با نقل این خاطره میتونه سوره تزکا باشه که زیر سوره است یا سوره در سورهش که در سوره اعلا قرار داره و به طور زبانداری خودش رو مشخص میکنه در میان آیات سوره اعلا که میشود اون روی سوره مجزا دید. به همین شکلی که الان ما با هم خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و آخرش هم ختم میشه به اینکه ان هاذا لصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. این قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا و تقصرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا. چهار قسمتی که شبیه یک دو بیتی هم هست در شکلهای دیگر آثار ادبی. خدا میفرماید که این به همین صورت در کتاب ابراهیم و کتاب موسی هم بوده است. همونطور که در سوره نجم ملاحظه کردید که به عکس اول آدرس داده میشه که مخاطب آیات متوجه میشه، کسی آیات رو داره میخونه یا میشنوه متوجه میشه که قرار است از صحف موسی و ابراهیم آیاتی قسمتهایی نقل بشود. اونجا به عکس حملم یا نبه به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا بعد شروع میشه. چه چیزایی از صحف ابراهیم و موسی میخواد نقل بشه؟ الله تزر و باغذرتون وزر اخرا و ان لیسد انسان الا ما سعا و ان سعیه و سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهی. بعضی نکات از انواع مختلف و از نگاه‌های مختلف اینجا وجود داره که ترجیح این هست که در مواردش رو ما در محتوای این کارگاه بیاریم که به هر حال در جای خودش قرار بگیره. در سیر تاریخ تفسیر ملاحظه می شود که عده‌ای این نقل از صحف ابراهیم و صحف موسی رو تا همین و ان الى ربک المنتها دیدن. و اینجا از تفسیر نسفی که قرن هفتمی است و 700 سال قبل رو یک جا در یک تفسیر با شکل کتاب درسی فراهم آورده، من دارم که عنوان میکنه که این قسمت نقل شده از صحف ابراهیم و صحف موسی تا همین قسمت هست. کما این که در اون قسمت سوره اعلا هم این توجه بوده و قید شده معمولا در تفاسیر. یکی از مفسرین معاصر صاحب الاساس به تفسیر که راجع به ساختارهای قرآن غالبا نظرات جالبی داره و هنوز منتظر یک نظریه پردازی جامع هست برای دیدگاه های ساختارشناسی قرآن و به نحوی اسلوب شناسی قرآن، ایشون در اینجا میگه که به نظر من ادامه داره این قسمت نقل شده از صحف ابراهیم و موسی در سوره نجم ادامه داره تا فقشاها ما غشا. شما اگر سوره نجم رو ادامه بدید چند تایه بعد از اون قسمتی که ما ختم کردیم و صدق الله گفتیم در ادامه داره و انهو هو از حک و ابکا و انهو هو امات و احیا و انهو خلق از زوجین ذکر و الانسا تا میرسه به فقشاها ما غشا. میگه تا سر این فقشاها ما غشا به نظر من تعبیر ایشون هم این هست که ظاهر آیات اینجور نشان میدهد که من یک علامت سوال و تعجب کنارش گذاشتم در یاد داشتم که چگونه نشان میدهد. چون اگر نشان میدهد خب فبعی آلای ربک تتمارا هم بازم نشان میدهد که دنبال اونه و حتی بیشتر هم نشان میدهد که اگه قرار بیاد تا فقط شاها ما غشا باید ادامه پیدا کنه تا فبعی آلای ربک تتمارا، که هم بعدش یک شروع خاصی هازا نظیر من النذر الاولا و هم خود این پایانی جالبیه فبعی آلای ربک تتمارا. بعد از اینجا منتقل بشیم به یک نکته دیگری که به خاطر تعهدی که علی رغم کمکاری و واقعا قصوری که همه دارند و ما هم داشتیم و داریم مثل دیگران در ارتباط با شناخت لسان عربی مبین و شناساندن لسان عربی مبین و ساز و کارهاش در قرآن کریم که خدا می فرماید و هازا لسان عربی مبین، که از زوایای مختلف نیاز به کارها و دقتها و پژوهشها و کارهای علمی داره. به خاطر اون تعهد اینجا اضافه کنیم به این مطلبی که در کتاب ها هست، مطلبی رو که در کتاب ها نیست، و اون این که همینطوری که به نظر این آیه سید حوا صاحب الاساس و تفسیر رسیده است که آیات بعدی خیلی تناسب دارن با اون آیاتی که از اول از دیرباز معروف بوده که اون قسمت مال صحف ابراهیم و موسی است، تا و ان الى ربك المنتهى. آیات رو میخونه و میبینه که خیلی با هم هماهنگن، خیلی با هم ساز و کارشون یکی است، و میگه خب از ظاهر این که ظاهر مطلب اینه که اینا یک دستن و باید تا فقشا ها مغشا از صحف ابراهیم موسا باشه، که اون زیر رو من بهش اضافه کردم که اگه این طوره پس آیه بعدش هم باید دربر بگیری و بایی آلای رب کتاد همار. حالا میخواییم بگیم همینطوری که این آیات این وضعیت رو دارن و البته علی رغم این ظاهری که نشون میدن دلیلی نمیشود این هماهنگی برای اینکه اینها هم نقل از صحف ابراهیم و موسی است، مثل آیات و ان لیس للانسان الا ما سعی و آیات قبل و بعدش. دلیل نمیشه که اینا به خاطر هماهنگی آوایی و آهنگ و نغمه و اینها که با هم دارن به نحوی میشه گفت اصلا بر اساس اون آیات قبلی ساخته شدن. ملوث دلیلی نمیشد بر اینکه اینها هم همون سنخیت رو دقیقا دارن، در حدی که بگیم رأی درستر این است که همه این آیات از صحف ابراهیم موسی نمشد. حالا همینطور که در این قسمت مطلب از این قراره، در داخل اون قسمتی هم که از آغاز کسانی که توجه کردن برش زدن و گفتن این قسمت از صحف ابراهیم و موسی هست که عبارت بوده از اون هفت آیه‌ای که با هم خوندیم، همدم یونبه به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، بعد از این شروع میشه ان لا تذر وازره وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الاوفى و ان الى ربک المنتهى. به قرینه اون آیات بعدی و ان الى ربک المنتهى هم از اون سنخ بیشتر تا از سنخ آیات قبلی، یعنی بیشتر میخوره به آیاتی که قرآن به یک مجموعه‌ای که داره نقل میکنه اضافه کرده باشه. چون و انه الى ربک المنتهى خیلی شبیه هست به و انه الى ربک رجعا، انه الى ربک رجعا در سوره علق داریم، انه الى ربک رجعا، و انه الى ربک المنتهى. بعد خیلی هماهنگی داره با اون فبعی آلای ربک تتمارا. و جالبتر از همه اون کافهایی که توی اینا هست، کافهایی که توی اینا هست خطاب به پیامبر در درجه اول و بعد خطاب به مخاطبین قرآنه، یعنی مال اسلوب قرآنه. این خطاب ربکه از مواردیست که شناسه قرآنی داره، مال قرآن. پس و انه الی ربک المنتهى از اون برش باید بیاد این طرف و بگیم که این از و انه الی ربک المنتهى آیاتی که قرآن داره میسازه برای اضافه کردن به اون آیات منقول از صحف ابراهیم موسی شروع میشه، نه اینکه با این تمام میشه اون قسمت نقل شده، قبل از این تمام میشه. با یه دقت بعدی میبینیم که ثم یجزاه الجزاء الاوفا هم البته خیلی دقت بیشتر میطلبه تا این مسئله روشن‌تر درک بشود، ولی خب انقدر بررسی وجود داره که ما بتونیم اینو اعلام بکنیم که ثم یجزاه الجزاء الاوفا هم باز افزوده قرآن است بر منقول از صحف ابراهیم و موسی به قرینه آیات فراوانی که مطمئنیم که ساخته قرآن است و بیان قرآن است، مال قرآنه. ثم یجزا و جزا الاوفا هم یک آیه توضیحی است که قرآن اضافه کرده، بنابراین منقول از صحف ابراهیم و موسی در این سوره نجم فقط میشه سه خط یا سه آیه، ان لا تذر و وازرتون وزر اخرى یک، و ان لیس للانسان الا ما سعى دو، و ان سعیه سوف یرا سه. کما اینکه در سوره اعلا هم چهار خط یا چهار آیه بود، اینجا هم سه آیه است. و همطوری که قبلش قرآن افزوده تا جایگاهی برای اون قرار بده در سوره نجم به دو تا آیه اضافه کرده، املم یونب به مافی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا که آدرس بده نشونی بده، آیات بعدی هم مثل اون آیات قبل مال قرآن هستند و اگر کسی برش جالب باشه یا به خاطر اشاره کردیم مسائل لسان عربی مبین که جایگاه خودش رو داره و اهمیت خودش رو داره، کسی به اهمیت اون موارد بخواد واقف باشه، این ریزبینی رو لازم میدونه و دنبال میکنه. میماند یک اشاره دیگری که معمولا در کتب تفسیری جاش خالی هست و اون این که یکی از اسلوب‌های بیان قرآن این است که غالبا اگر نگیم همه جا وقتی راجع به مسائلی موضوعاتی صحبت میکنه با ذکر نمونه صحبت میکنه و منظور قرآن تعمیم است و هیچ دلیلی نداره که این مورد از اون مواردی که غالب و رایج در بیان قرآن هست استثناء باشه. هیچ دلیلی نداره برای اینکه ما اینطور نفهمیم که وقتی خدا میفرماید این آیات در سوره اعلی آمده یا این آیات که در سوره نجم آمده فرماید که در صحف ابراهیم و صحف موسی بوده، به چه دلیل ما اینطور بفهمیم که یعنی در کتاب‌های آسمانی دیگر قبل از قرآن نبوده است. اسلوب شناسی قرآن حاکم بر این مطلب است که خدا وقتی این گونه صحبت میکنه به خصوص که نمیفرماید در تورات موسی، چون صحفی اسم عامه، صحف جمع صحیفه است و اسم عامه، فی صحف مطهره، ولی نام کتاب آسمانی که خدا به حضرت موسی داده تورات و در قرآن هم مکرر ذکر شده. وقتی اینجا این اسم ذکر نمیشه و عطف میشه ابراهیم و موسی به هم دیگه، یعنی در مورد حضرت ابراهیم که اشاره‌ای در قرآن به اسم کتاب، اسم خاص کتاب ایشون نیست و عطف میشود به کتاب حضرت ابراهیم، کتاب حضرت موسی که نام مشخص تورات رو داره، این هم معیدیست بر این که بحثی نیست که از دو تا از کتابهای آسمانی قبلی داره مطلبی نقل می شود. دو تا نمونه ایست که وقتی گفته بشود این مطلبی که الان گفتیم در صحف ابراهیم و صحف موسی هم هست، شنونده عاقل به خصوص اگر با اسلوب سرتاسری قرآن آشنا باشه به ویژه اینطور درک خواهد کرد که خدا داره می‌فرماید ما هرگاه کتابی از نازل کرده ایم و در هر کتابی از کتاب‌های آسمانی این مطلبی است که حتماً در اون کتاب آسمانی آورده ایم. نمونه صحف ابراهیم، نمونه صحف موسی که ابراهیم خیلی نزدیک به نخستین پیامبر است و بعد از حضرت نوح و حضرت موسی هم با یک فاصله به خاتم پیامبران نزدیکه. خدا میخواد بفرماید در اول و آخر کتاب‌های آسمانی و هرگاه که ما کتابی نازل کردیم این مطلب بسیار مهم و دقیقی است که جاش در تفاسیر خالی است و به خواب از این جهت جاش در تفاسیر خالی است که تفاسیر قدیم و جدید که اصولاً اسلوب شناسی قرآن هنوز که هنوزه یک دانش مورد غفلت هست و مورد بیمهری و خیلی کم دربارش کار شده است، ولی بسیار کم و محدود و آنچنان رواجی نداشته که محصولاتش به منابع تفسیری نفوذ بکنه و ما در منابع تفسیر آثار این نگاه‌های اسلوب شناسانه به قرآن کریم رو داشته باشیم. به هر حال برای ما و در محتوای کارگاه ما خواستیم که این روشن شده باشد و بدانیم که امروز که موضوع کارگاه ما و لیس للانسان الا ما سعا است، عبارتی است، مطلبی است که خداوند با چنین تأکیدی اون رو در قرآن بیان می‌فرماید که در همه کتب آسمانی این مطلب بوده است. ما هرگاه با هر کتابی، با هر پیامبری و با هر امتی سخن گفته ایم، خدا داره می‌فرماید که این رو حتما به همین صورت گفته ایم که لا تزر و بازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. یا در سوره اعلا به همه گفته ایم، همه جا نوشته ایم. این مطلبی است که ما هیچ وقت روا ندیده ایم که یک کتاب آسمانی، هر یک از کتاب‌های آسمانی که الان هم قرآن به همین حساب اینا داره درش نقل می‌شود که آخرین کتاب آسمانی است، روا ندیده این که در یک کتاب آسمانی این مطلب نباشد. سه سوره اعلی: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. اون مسیر فلاح انسان است و اون همراهی است که انسان‌ها خیلی وقت‌ها در مقابل اون راه پیش می‌گیرن، بل توسرون الحیات الدنیا و از اون راه سعادت فاصله می‌گیرن، از اون سعادتی که خدا برای انسان پیش‌بینی کرده و رقم زده فاصله می‌گیرن. و قسمت دیگرش که در این سوره نجم می آید که ان لا تزر و بازرت و تزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. و به عنوان آخرین اشاره هم از این که ورود به مباحث معمول و معهود کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات واردشون بشیم، این که این دو قسمتی که با این عنوان، یعنی با اشاره به صحف ابراهیم و موسی و با توضیحی که گفتیم که منظور همه کتاب‌های آسمانی قبلی می‌شود، با این تأکید و توضیح آمده‌اند، این دو قسمت رو اگر کنار هم قرار بدیم، یعنی اون چهار آیه رو، اون چهار خط رو با این سه خط کنار هم قرار بدیم، یک مجموعه مطلب جامع همگن و فراگیری خواهیم داشت که می تواند نشان دهنده کل مکتب انبیا باشه، نشان دهنده کل مکتب وحی باشه، که مکتب وحی عبارت است از مکتب انبیا، عبارت است از مکتبی که مجموعه آموزه های این مکتب، منشور این مکتب و آنچه این مکتب مطرح کننده اون هست و به دنبالش هست، این هاست. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. و این آیات سوره نجم: ان لا تزر و بازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. یک فلاح در گروه تزکی است و تزکیه شدن، در مسیر تزکیه قرار گرفتن و یاد خدا و نماز گذاردن، ذکر اسم ربه فصلا، و دنیا رو بر آخرت ترجیح ندادن، و این مسئله که آخرت انقدر بهتر و بالاتر و باقی‌تر از دنیاست که مطلب دقیق‌تر عبارت از این است که اصلاً باقی آخرت هست نه دنیا، و خیر آخرت هست نه دنیا. اینا مؤلفه‌های اصلی مکتب انبیاست. و ان لا تزر و بازرتون وزر اخرى، هیچ کس جور دیگری رو نمی کشد، هیچ کس پاسخگوی بار مسئولیت کس دیگری نیست، انسان جز سعی خودش هیچ چیز ندارد، لیس للانسان الا ما سعا، تنها دارایی انسان، تنها سرمایه انسان برای همون فلاح، برای همون رستگاری، رستگاری سعی اوست. سعی انسان قطعاً به انسان نشان داده می شود، انسان حتماً سعی خودش رو، نه حتی نتیجه سعی خودش رو، خود سعی خودش رو می بیند در حتی مسیر زندگی دنیایی و مشخص‌تر در آخرت، حتماً سعی خودش رو می نگرد، سعی او به او بر می گردد. این تمام مکتب انبیاست و قرآن که کتاب تفصیل است، قرآن که تفصیلاً به کل شیء، کتاب مفصله، قرآن می آید این مکتب انبیا رو که فشرده و خلاصش همین هفت خط بیشتر نیست، همین هفت کلمه بیشتر نیست، میاد قرآن بازش میکنه، تفسیرش میده در سوره های مختلف، آیات مختلف، بیان های مختلف که بشود هدن للناس، بلاغن للناس، بیانن للناس و همه چیز و تمام زوایا و جوانبش روشن بشود برای انسان، یک هدایت کامل، یک هدایت فراگیر. این جایگاه آیه است که موضوع کارگاه امروز ماست، و لیس للانسان الا ما سعا. یه مقدار اگر جا داره و می‌ارزد که اگر همت کنیم و حوصله کنیم جایگاه این آیات رو قبل از اینکه وارد بحث دقیق لیس للانسان الا ما سعا بشویم، بازم به جایگاه قرآنی این آیات بیشتر توجه بکنیم. به کمک دوستان اومدیم به این مسئله توجه کردیم که سوره نجم و سوره قمر از نظر سوره شناسی اینها سوره های زوج همدیگه هستن و سوره های زوج در مطالعات سوره شناسی ابتدا به صورت یک فرضیه مطرح شدن که مبین همدیگه هستن، مفسر همدیگه هستن، و بعد در تجربه های فراوان سوره شناسی دائم این مطلب تأکید شده که رابطه سوره های زوج رابطه ای هست قابل توجه و برای هر سوره مطالعه سوره زوجش بسیار کمک کننده است در جهت بهتر شناخته شدن اون سوره و بهتر فهم شدن مطالب اون سوره. ما به جای اون ادامه سیاق‌ها که در تفسیر سوره شناختی آیات معمولا داریم که دو تا حداقل دو تا سه سیاق واحد موضوعی رو بعد از اون واحد موضوعی که آیه مورد نظرمون درش قرار داره دنبال میکنیم و دو یا سه واحد موضوعی رو هم قبلش، به جاش در نظر گرفتیم که ما دو سوره نجم و قمر رو در نظر بگیریم که به همون تعداد تقریبا واحد موضوعی رو شامل میشن، و این نکته رو هم اضافه داشته باشیم که آیه موضوع کارگاهمون رو در فضای دو تا سوره زوج که نسبت به هم رابطه زوجیت دارن، سوره های 53 و 54 قرآن، در مجموعه این دو سوره ببینیم، و برای اینکه این مشخص تر بشه خلاصه از دو سوره مبارکه نجم و قمر رو تهیه کردیم. شما کجا دارید؟ اون طرف دارید. و خلاصه دو سوره مبارکه نجم و قمر که من آیاتش هم اعلام میکنم که هم در ذهن هم در یادداشت‌ها قرار بگیره و بعدن هم سروران میخوان دنبال بکنن که چگونه این خلاصه به دست آمده. از آغاز سوره نجم این خلاصه شروع میشه، به پایان سوره قمر ختم میشه. از آیات سوره نجم آیات 1 و 2، بعد 12، فقط 12، بعد 18 تا 20، بعد 24 و 25، بعد 33 تا 42، بعد فقط آیه 49 اضافه میشه و 57 و 58 آخرین آیاتش که از سوره نجم در این خلاصه میاد. بعد میپیوندد به آغاز سوره قمر، آیه 1 از سوره قمر، بعد آیات 4 و 5، بعد 9 تا 12، بعد 16، بعد 18 تا 20، بعد 23، بعد 30 و 31، بعد 33 و 34، بعد 38 و 39، بعد 41 تا 43، بعد 51 تا 55. به این ترتیب این خلاصه از این دو سوره تهیه شده که اگر همت کنیم با هم این خلاصه رو هم بخونیم، یک ذهنیت جامعی نسبت به جایگاه این آیات مورد نظر و در میانشون آیه وندیس الانسان لاما سعا پیدا میکنیم که به جای اینکه بخوایم با حرف و صحبت‌های خودمون راجع به لیس الانسان لاما سعا صحبت بکنیم، ابتدا به این ترتیب خود فضایی که قرآن به این مطلب داده، بیانی که خدا از این مطلب داره، در ذهن ما منعکس میشه، اسکن میشه، در ذهن ما قرار میگیره که لیس الانسان الا ما سعا وقتی قرآن مطرحش میکنه و عنوان میکنه که این در همه کتابهای آسمانی مطرح بوده، در چه فضایی خدا میخواد این مطلب مطرح بشه و در چه فضای ذهنی ما باید نسبت به این مطلب داشته باشیم تا مستقیم سراغ اون جنبه هایی از این مطلب برویم که خدا خواسته و مورد توجه قرآن بوده است. این خلاصه رو اگر به صورت تکرار بعد از خوندن من انجام بدیم، هم تدبر و تأمل بیشتری درش خواهد بود و هم شما مشکلی برای همراهی باش نخواهید داشت. اگه هم موافق دارید که جمع‌خوانی بکنید، فرقی نمی‌کنه، حوصله دارید تکراری بخونید. وقتی تکراری خونده میشه شما یک بار میشنوید، بعد یک بار میخونید و منم یک بار خوندن شما رو میشنوم، یعنی هم من هم شما ها مجموعه آیاتی که میخواییم تو ذهنمون جایگاهی پیدا بکنه هر کدومش رو یک بار شنیدیم، یک بار خوندیم و مسلم وضعیت افزوده‌ای داره نسبت به این که سر تا سری جمع خانی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و نجم اذا هوا.
و نجم اذا هوا.
ما ضل صاحبكم و ما غوا.
ما ضل صاحبكم و ما غوا.
افتمارونه علی ما یرا. لقد رعا من آیات ربه الکبرا افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى ام للانسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو رب الشعرى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اقتربت الساعة وانشق القمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر.
انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر.
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر.
كذبت ثمود بالنذر.
كذبت ثمود بالنذر.
فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتزر.
إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتزر.
كذبت قوم لوط بالنذر.
كذبت قوم لوط بالنذر.
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر.
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط
نجيناهم بسحر. ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر.
ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر.
فذوقوا عذابي ونذر. ولقد جاء آل فرعون النذر.
ولقد جاء آل فرعون النذر.
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.
وكل شيء فعلوه في الزبر.
وكل شيء فعلوه في الزبر.
وكل صغير وكبير مستتر.
وكل صغير وكبير مستتر.
إن المتقين في جنات ونهر.
إن المتقين في جنات ونهر.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
اللهم صل على محمد. توفیقی بود. گاهی به نظر میاد که شاید زیاد باشه مقدار خوندن آیات، تکرار آیات، ولی چه بسا باید این کار بشود، تکرار بشود تا عادتی به وجود بیاد برای ما که هرچه بیشتر در پی این باشیم که فضای قرآنی رو در ذهن و زبان و جسم و روح خودمون بیشتر به وجود بیاریم و بیشتر تحت تأثیر کلام خدا قرار بگیریم و به یک تعبیر دیگه با زبان قرآن از همین طریق است که آشنا می شویم. با همین فراوان خواندن، فراوان شنیدن و فکر و ذهن رو در اختیار مجموعه های کلام خدا در قرآن کریم قرار دادن، به خصوص وقتی که نگاه های موضوعی و توجه به
معانی و معارف و مضامین قرآنی هم در کنارش وجود داشته باشه، این خیلی راه مستقیمی است و راه میانبری خواهد بود برای طی کردن مسیر انس با قرآن و زبان قرآن رو هرچه بیشتر و دقیق‌تر باهاش آشنا شدن. الان همین آیاتی که خوندیم و شنیدیم، کمترین چیزی که به ذهن همه ما منتقل شد و منتقل می شود به ذهن همه امثال ما هم، اگر چنین تجربه‌ای رو از خوندن و شنیدن آیات قرآن برای خودشون به وجود بیارن، لیس للانسان الا ما سعا که آیه موضوع ما بود، خودش رو نشون داد در فضای انواع سعی‌هایی که انسان‌ها در این عالم داشتن و دارن و میتونن داشته باشن و تفاوت‌هایی که این سعی‌ها با هم داره. همه سعی می‌کنن، همه کوشش می‌کنن و این سعی‌ها، این کوشش‌ها با هم متفاوت است و به خاطر این تفاوتی که این کوشش‌های انسان‌ها داره، مسیرهای متفاوتی رو رقم می‌زند و مسیرهای متفاوت به مقصدهای متفاوتی هم منجر می‌شود، به مقصدهای متفاوتی هم منتهی می‌شود که سادش به بیان قرآن بهشت است و دوزخ نعیم الهی است و آتش عذاب الهی که در آخرت شاخصه های عالم آخرت در بیان قرآن. این مطلب همون مطلبی است که این همون مطلبی است که در سوره لیل، اولین سوره‌ای که با هم جمع خوانی کردیم، بازش کنید قدم
از بیرون
از بیرون داره میاد
ماشینه.
خیلی خوب، چاره ای نیست. پس اگه ادامه داره این در رو میتونید موقتا ببندید که کمتر منتقل به داخل اتاق بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مطلب همون مطلبی است که در سوره لیل که اولین سوره‌ای بود که جمع خوانی کردیم، اونجا خداوند متعال فرمود ان سعیکم لشتا و توضیح داد دو طرف این گوناگونی سعی انسان‌ها رو، و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی ما ماله اذا عنه ماله اذا تردد. ان سعیکم لشتا، شما انسان ها مثل شب و روز که با هم تفاوت داره، سوره لیل و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، شروع سوره است. در ادامه خدا میفرماید ان سعیکم لشتا، شما آدم ها هم مثل شب و روز با هم مختلفید، شما هم روشن و تاریک دارید، شما هم سفید و سیاه دارید، شما هم به نوعی خوب و بد دارید که ان سعیکم لشتا، و این به نوع سعی شماها باز میگردد. این دست بندی که در بیان سوره لیل که در مواردی هم مناسبت هایی بهش پرداختیم به این صورت آمده. حالا در این خلاصه دو سوره مبارکه نجم و قمر که با هم خوندیم، شما تفصیل جالبی از این دو نوع سعی متفاوت رو در مسیرش در فضاش قرار گرفتید. پیامبران خدا سعی میکنند، مخالفان پیامبران خدا هم سعی میکنند. پیامبران خدا در جهتی سعی میکنند و اون ستیزندگان و مخالفان با پیامبران خدا هم در جهت دیگری در جهت معکوس حرکت میکنند. اینها رو در این دو سوره که ما به صورت خلاصه با هم خوندیم و شنیدیم، خداوند نمونه هایی رو کنار هم قرار داده. قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اینها رو مطرح کرده که شاخص هایی باشن برای این انواع سعی هایی که انسان ها دارن و با این سعی ها زندگیشون رو و حاصل زندگیشون رو و ابدیتشون رو رقم میزنن. این مجموعه یک نماینده است از مجموعه ای که از این گونه مطالب و این گونه گزارش ها از گوناگونی کوشش های انسان ها و گوناگونی مسیر کارها و کوشش های انسان ها در قرآن به تفصیل در سر تا سر قرآن آمده. این نمونه فشرده ایست از کل اون گزارش هایی که در قرآن کریم از این مسئله هست و در میان همین آیات هست که با هم خوندیم و شنیدیم که خدا فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. و قبل از آیه و ان لیس للانسان الا ما سعا، الا تزر و باغذرتون وزر اخرى، مطلب از این قرار است که هیچ کس جور دیگری رو نخواهد کشید، هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نخواهد کشید و هر کس مسئولیت خودش رو داره و پاسخگوی مسئولیت خودشه و انسان است و سعی او، انسان است و کار و کوششی که می کند و انسان غیر از کار و کوششی که می کند چیزی نیست. انسان مساوی است با آنچه الا ما سعا، با آنچه می کوشد، با آنچه می کند. و نسعیه سوف یرا، و تضمین شده است این مطلب که سعی انسان حتما خودش رو نشان می دهد، حتما دیده می شود. سوف یرا تعبیر دیگری است از این که خودش رو نشون می ده. وقتی دیده می شه یعنی خودش رو نشون می ده، یعنی سعی انسان حتما ظهور و بروز خودش رو خواهد داشت و امکان ندارد که غیر از این باشد. این همان است که در سوره زلزال در یک موقعیت دیگری در یک فضای دیگری به اون صورت بیان شده که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. یوم ازن یسترون ناس و اشتاتن لیرو اعمالهم، اونم با این تفسیر که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. اینا همه لیس للانسان الا ما سعا، یعنی این آنچه ظهور و بروز می کند جز محصول کار انسان نیست و انسان آنچه میبیند جز آنچه انجام داده است و کرده است چیزی نیست و همه انسان است و کوشش انسان. لیس للانسان الا ما سعى. دنیاش همینه، آخرتش هم همین است. فضاهای مختلفی باز میشه در این بحث تفسیر سوره شناختی این آیه شریفه از قرآن و لیس للانسان الا ما سعى، که باید ببینیم به کدوم یکی از این فضاها میتونیم برسیم و تا چه اندازه توان و امکان و زمانش رو داریم که به این بحث های مختلف برسیم. یک بحث قسمت مهم این بحث این آیه شریفه بحث مفرداتی است. خود سعی که از نظر مفردات قرآن باید مورد توجه قرار بگیره که دقیقا منظور چیست. لیس للانسان الا ما سعا یعنی چی؟ سعی رو مثلا در مفردات قرآن که ملاحظه کنیم عنوان میکنه که کتب مفردات توجه دارید که یه نوع از انواع کتب لغت هستند که توجه خاص دارن به کلمات و ترکیبات قرآنی، بنابراین از یک جهت کتاب لغت هن و از جهت دیگه به نوعی کتاب تفسیر هن. یعنی مفردات قرآن رو تفسیر میکنن. زو جنبتین هن، دو جنبه مختلف رو با هم دارن. وقتی که راغب اصفهانی در مفردات مطلبی رو بیان میکنه هر دو جنبه رو با هم داره، هم به لغت نظر داره و هم به بیان قرآن. ایشون میگوید که از سعی المشی سریع و هو دون العدو. عدو یعنی دویدن، عدو و مشی یعنی راه رفتن. یعنی میگه سعی عبارت است از مشی یعنی راه رفتنی که سریع باشه و بین راه رفتن معمولی که سریع نباشه قرار بگیره و دویدن. بنابراین سعی منظور راه رفتن معمولی نیست و منظور دویدن هم نیست، بین این دوتاست. المشی سریع و هو دون العد، این در لغت. بعد در کاربرد زبانی در عبارات مختلف که در زبان عربی قرار گرفته و یستعمل فی للجد فی الامر، وقتی کلمه سعی به کار می رود که یه نوع جدیت در کار منظور باشد، یعنی شخص کاری رو انجام میدهد با جدیت خاصی که میشود سعی. خیرن کانه او شرن، حالا چه این سعی در مسیر خیر باشد که در مسیر شر، که آیاتی رو از هر دو طرف به عنوان نمونه راغب اصفهانی ذکر میکنه. در ادامه هم عنوان میکنه که اکثر ما یستعملو از سعی بالافعال المحموده. سعی طوری جا افتاده در زبان عربی که وقتی که به کار میره بیشتر ذهنها متوجه کارهای پسندیده است. یعنی معمولا سعی رو در زمینه های ناپسند مطرح نمی کنن. و همینجا جالب است گفته بشود که در عین اینکه سعی معمولا بار مثبت داره ولی در از جهت دیگری الگوی این سعی معمولا در انسانهایی و در کار انسانهایی دیده می شود که در مسیر شر هستند، در مسیر منفی و در مسیر فساد هستند. یعنی اونا معمولا اون جدیت رو متاسفانه در حدی دارند که الگو می شود، یعنی می شود به اهل خیر و کسانی که در مسیر مثبت و خیر هستند می شود و چه بسا گاهی باید گفت که از اونها الگو بگیرید. ببینید این آدمایی که در جهت منفی کار میکنن چقدر جدیت دارن، چقدر کوشش دارن. شما هم در مسیر خیرتون، در مسیر مثبتتون کوشش داشته باشید، از اونها کم نیارید. چطور اونها که در مسیر غلطن این همه جدیت و کوشش دارن و شما که در مسیر خیر و صلاح هستید این جدیت و کوشش رو ندارید. این یه مسئله است، در زمینه‌های مختلف هم مطرح بوده و هست و معمولا اینجوره. یکی از شاید روش‌های تعلیم و تربیت هم همین باشد که با استفاده از نمونه‌های معکوس، نمونه‌های متقابل تأکید بشود که چون معمولا انسان واقعا این مطلب شگفته که انسان معمولا در مسیر کج که میفته عجیب جدیتی داره. انسان وقتی در مسیر غلط میفته عجیب شتابی داره، عجیب از خودش جدیت نشون میده، از خیلی چیزها میگذره به خاطر اینکه اون مسیر غلطش رو با جدیت بیشتری دنبال بکنه و میشه الگو برای کسانی که در مسیر خیرن. مثلا شما در نهج البلاغه هم ملاحظه میکنید که مولا علی علیه السلام در خطبه های در جاهایی خیلی مشخص به پیروانشون از پیروانشون اصحابشون گله میکنن و به اونها میگن از پیروان معاویه یاد بگیرید. ببینید شما اهل حقید، اونا اهل باطل. شما مطمئنید که اهل حقید و اونا مطمئنن که اهل باطلن. معلوم است ببینید در باطلشون چقدر جدی هستن و در پیروی و اطاعت از معاویه که رهبر شومیست، رهبر کفر است، رهبر فسق است، رهبر فساد است، ببینید اونا چقدر جدی هستن. و این طرف شما اون جدیت و کوشش درتون دیده نمی شود. این زمینه معنای سعی. کلمه ای که در فارسی می شود معادل این سعی قرار داد که بتونیم این بحث مفرداتی رو پایه قرار بدیم، سکو قرار بدیم برای حرکت کردن به فضاهای دیگر بحث، کلمه ای که در فارسی در مقابلش قرار داده شده کوشش است. کوشش میتونه معادل سعی باشه. همین چیزایی که راجع به سعی در زبان عربی گفتیم اینا میتونه در کلمه کوشش هم کوشیدن و کوشش که اسم مصدرشه مثل دانش، مثل ورزش، میتونه همین معنا در کوشش باشه. یک کلمه دیگر هم معمولا ما داریم که البته معادل دقیق کلمه عمل در فارسی است، در عربی است، که کلمه کاره. کار میتونه معادل عمل باشه، کوشش میتونه معادل سعی باشه. برای اینکه معادل سعی رو بهتر دریافت بکنیم شاید بتونیم کار و کوشش رو هم به هم عطف بکنیم. کار و کوشش اگر گفتیم با هم کار و کوشش رو مطرح کردیم میتونه معناش این باشه کاری که همراه با کوشش باشه، کاری که همراه با جدیت باشه. صرفاً یه کاری کردن نباشه بلکه همراه با نوعی جدیت باشه، میشه سعی. یک کلمه دیگر هم در فارسی داریم که از اون کلمات جالبی است که نیاکان ما ساختن و حالا اهل این حوزه ها باید دنبال بکنن ببینن چقدر میتونن در صده های تاریخی که بر این مسئله گذشته چقدر میتونن عقبتر برن و کجا تاریخ بزنن پیدایش این کلمه رو. ولی ظاهرن کلمه تازه‌ای نیست، اون عبارت از کلمه فعالیت. فعالیت میتونه معادل خیلی خوبی برای یک کلمه‌ای باشه و معادل خوبی برای سعی باشه. از این گونه کارها فارسی زبان‌ها روی زبان عربی زیاد انجام دادن. خب فعل کاری رو انجام دادن همطور کلمه عمل هست، کلمه فعل هم هست. کلمه فعل رو گرفتن، کسی که کاری رو انجام بده بهش میگن فاعل، کننده اون کار. وقتی که صیغه فعال رو که صیغه مبالغه عربی است براش انتخاب کردن، یعنی کار رو فراوان و به طور متفاوت از اون حالت ساده انجام دادن، بعد ایت رو هم بهش اضافه کردن شده فعالیت. همون پسوندی که آدمیت داره مثلا، همون پسوند رو بهش اضافه کردن شده فعالیت. اون پسوندی که در کلمات زبان عربی هم هست، در قرآن هم هست، مثلا رهبانیت. این کار از جمله کارهایی است که فارسی زبان‌ها روی زبان عربی انجام دادن. اینجا هیچ اشکالی نداره ما یه جمله به این سمت بریم و اضافه کنیم که نیاکان فارسی زبان ما درست در شرایطی که قوم عرب بر اونها غالب شده بودن و اگر این اتفاق در هر جای دیگه دنیا بین برای هر ملت دیگری می افتاد، زبانشون کاملا تحت تأثیر زبان عربی قرار می گرفت. نیاکان فارسی زبان ما هوشیارانه و خردمندانه درست در همون زمان و در همون شرایط در بسیاری موارد زبان عربی رو مگه ادامه داره هنوز؟ احتمالا اون کامیون رفته دیگه. خب بعد اللهم صل علی محمد. و صبح که اومدیم دیدیم یه کامیون اینجا ایستاده، منتظر می بودیم که بعد هم کامیون. اشکال نداره بالاخره. در همون حال و هوا اومدن زبان عربی رو مسخر خودشون کردن، کلمات فراوانی ساختن که این کلمه فعالیت میتونه یکی از اونها باشه و چه بسا ما معادلی بهتر از این برای سعی نداشته باشه. وقتی میخواییم لیسل الانسان الا ما سعا رو در فارسی معنا بکنیم، مطرح بکنیم، باید بگیم که انسان چیزی ندارد جز فعالیتش. انسان مساوی با فعالیتش، یعنی ارزش انسان به فعالیت اوست. همونی که ملک الشعرا بهار در شعری که برای شما دوستان تهیه کردن و اون روی غزل حافظ این کارگاه قرار دادن، عنوان قطعه شعر خودش قرار میده: برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانیست کار. ملک الشعرای بهار کلمه کار رو کار برده، که گفتیم که کوشش دقیق تر از کاره و کار و کوشش هم که به هم اضافه بشه میتونه معادل خوبی برای. بعد اضافه کردیم که فعالیت چه بسا مناسب تر باشه، که ما هم با این کلمه خیلی خوب آشنا هستیم. فعالیت‌های مختلف اینا واقعا مصداق سعی هستند. چون در فعالیت حتما نوعی جدیت هست، البته در کوشش هم هست، ولی که وقتی میگیم فعالیت یه کاملا حضور جدیت درش مشخصه، یعنی تا یه نوع جدیت نباشه ما هیچ وقت فعالیت نمیگیم. گاهی ممکنه کوشش رو در جاهایی به کار ببریم و اون جدیت لازم وجود نداشته باشه. خود کلمه سعی هم در فارسی جا افتاده است، ولی اگر در یه شرایطی به کار بره که مثل این ترکیبی که در فارسی داریم که طرف میگه من سعی خودم را کردم، یا میگیم سعی خودت رو بکن، وقتی که با این تو این ترکیب قرار میگیره، یعنی انسان اگر سعی خودش رو بکند، اون وقت همون معنای سعی در فارسی هم خودش رو نشون داده که با این اضافه سعی خود را کردن. این به دلیل این هست که هم میخواییم این قسمت رو بیان بکنیم که معمولا در کتب لغت هم این توجه نیست و در مفردات قرآن هم کم این توجه باز وجود نداره، به دلیل این که مفردات قرآن در تاریخ خودش خیلی بنا نداشته است که در خود قرآن بیان بشه مفردات قرآن، یعنی کسانی که در مفردات قرآن کار میکردن این مبنا رو نداشتن که یک کلمه قرآنی مثلا سعا در انبن بیسر انسان الله ما سعا وقتی میخواد معنا بشه اول باید در خود قرآن بیان بشه. حالا اگه در خود قرآن بخواد بیان بشه و اون هم خانوادگی کلمات قرآن لحاظ بشه، اون سازگارهایی که به خصوص در لسان عربی مبین قرآن حضور داره، خیلی بیش از به مراتب بیش از زبان عربی قبل از قرآن و غیر قرآن، این کلمه ریشش هم خانوادگی داره با وسع. این همون چیزیست که در فارسی به این صورت خودشو نشون داده که شخص میگه من سعی خودم رو کردم. سعی رو خودم رو کردم یعنی اون مقدار جدیتی که در اون کاری که داره ازش صحبت میکنه، اون مقدار جدیتی که در ارتباط با اون کار در وسع من بود من انجام دادم. این میشه سعی. این دقیقا معنای سعی. چه وقت میگیم کسی سعی کرد؟ خب افرادم که با هم مختلفن، واقعا سعی چگونه ارزیابی میشود؟ خودم فرمود و لیس للانسان الا ما سعا. خب این چجوری باید فهمید؟ یه قسمت مهمش همین مسئله است که کمتر بهش توجه شده که سعا هم خانواده وسعه است، واو و سین و عین، یه و سین و عین، و سعی در هر موردی در برای هر کس عبارت است از اون مقدار جدیتی که همونی که در لغت بیان شده، ولی این قسمتش بیان نشده که چه مقدار جدیت. افراد فرق دارن، موقعیتاشون با هم فرق داره، توانهاشون با هم فرق داره، شرایطشون با هم فرق داره. و ارزیابی سعی چگونه است؟ مگر می شود که سعی یک نفر رو استاندارد قرار داد و این رو معیار قرار داد که همه به اندازه این آدم سعی کنن مثلا در یک مورد خاص؟ این که ارزیابی درستی نیست، چون وسع انسان ها درش لحاظ نشده. شما یک مبنای تکرار شونده در قرآن دارید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در آخر سوره بقره دارید. این به صورت دیگری دارید در سوره اعراف، لا نکلف نفسا الا وسعها، که باز لان و کلفو خدا راجع به خودش بیان فرماید که ما بنا نداریم که بیش و غیر از وسع افراد تکلیف قائل بشیم برای هر کسی. لان و کلفو نفسن لا وسع. و در سوره نساء خسرا سوره 65 قرآن به صورت دیگری آمده لا یکلف الله نفسن الا ما آتا. این ما آتاها یعنی آنچه خدا توان و امکان به هر کسی داده است، این عبارت از وسعه. و لا یکلف الله نفسن الا وسعها، این وسع معیاره. پس اگر وان لیس للانسان الا ما سعا میخواد به عنوان یک معیار مطرح بشود، اول چیزی که باید در موردش روشن بشود همین است که این باید زمینه بشود، تلفیق بشود با یک مبنای دیگری که در قرآن اون هم به همین صورت جا افتاده و تکرار شده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و این سعی و وسع با هم کاملا هم خانوادگی دارن و مبین هم دیگر. و لیس للانسان الا ما سعا یعنی سرمایه انسان فقط عبارت است از، و انسان هیچ ندارد غیر از چی؟ غیر از اون مواردی که در حد وسع خودش جدیت کرده باشد، هر کس به فراخور حال خودش. این میشه یک بیان کاملا قرآنی خدایی که هیچ تکلیف و تکلف اضافی هم درش نیست و یک حقیقت تمام عیاره. همونیست که اشاره کردم که در تعبیرات فارسی ما هست، میگه سعی خودم را کردم. سعی خودم را کردم یعنی در حد وسع خودم سعی کردم. اینجا داره معنای سعی رو و با قرار دادنش در اون ترکیب کامل میکنه. وقتی میگه سعی خودم رو کردم، وقتی میگیم سعی خودتو بکن، یعنی میخوایم بگیم که وقتی میگیم سعی کن، منظورمون این است که در حد وسع خودت سعی کن، یعنی تا اونجا که توانشو داری، تا اونجا که امکانش رو داری کم نیاری، کوتاهی نکنی. و ان لیس للانسان الا ما سعا یعنی انسان هر امتیازی که به دست بیاورد منوط و مشروط و مربوط به این است که، و در مواردی است که در زمینه‌هایی است که تمام وسع خودش رو، تمام توان و امکان خودش رو ازش استفاده کرده و به اون امتیازات رسیده و میرسد. و ان سعیه سوف یرا، و هر جا که انسان از اون مقدار وسع خودش کوتاه بیاید و کم کاری بکند، فاصله میگیره با این سرمایه جابدانیش، فاصله میگیره و اون امتیازهای منفی، اون کم آوردن ها، اون عقب رفتن ها، عقب افتادن ها خودش رو نشون میده، خسارت ها، خسران ها در مقابل این قرار داره. و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، وقتی سعی انسان به انسان برمیگردد، به انسان نشان داده می شود، خب طبعا معنیش اینه که هر جا این سعی کم انجام شده باشد کم به انسان برمیگردد، و هر مقدار که این سعی کمتر شده باشد این سرمایه انسان کمتر است و دست انسان خالی تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شما در ایمان، در عمل صالح، در تواصوا بالحق، در تواصوا بالصبر، در همه اینا جدیت و فعالیت رو میتونید ببینید که یک چیز اصلی است. هر کدوم از اینها وقتی جواب میدهند که این اون جدیت لازم و البته در حد وسع شخص درش لحاظ شده باشه، چه در ایمانش، چه در عمل صالحش، چه در تواصل بالحق چه در تواصل بالصبر. این سعی انسان به این صورت بیان می شود و جایگاه سعی انسان در سعادت انسان، و با اون عبارتی که قبلش آیه قبل از این آیه آمده، ان لا تزر و وازرتون وزر اخرى، حد مطلب معلوم می شود که انسان کاملا باید قطع امید کند از اینکه دیگری بار مسئولیت او رو به عهده بگیرد یا دیگری سعی بکند و نتیجهش رو انسان بتونه دریافت بکنه، و از اون طرف هم باید امید کامل داشته باشه، کاملا مطمئن باشه، باور داشته باشه که سعیهو سوف یورا. این مطالب مطالبی است که به نظر بسیاری مطالب روشن و جا افتاده است، ولی چون ساده باش برخورد شده نتونسته و نمیتواند اون نتیجه مورد نظر رو بده. اینکه تأکیدهایی لازم است که از اون ساده انگاری و از کنار مطلب گذشتن بحث متفاوت بشود. عقد خدا تأکید میکنه که در همه کتابهای آسمانی کما اینکه در این کتاب پایانی در قرآن کریم ما داریم بیان میکنیم، در همه کتابهای آسمانی این اصل رو ما بیان کردیم، این اصول رو بیان کردیم که ان لا تزر و وازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. انسان است و بعد انسان است و سعیش، انسان است و کوشش و فعالیتش با این دوتا زمیمهی که داره. یکی این که انسان الا تزر و وازرتون وزر اخرى رو باید آنچنان نسبوله این خودش قرار بده که یقین کند به این مسئله، یعنی قطع امید کند از اینکه دیگری برای او کاری بکند و دیگری در سعادت او بخواد مؤثر واقع بشود، عمل دیگری، فعالیت دیگری، کوشش دیگری نتیجهش رو بخواد این شخص دریافت کنه، باید ناامید باشه، و از اون طرف باید باور قطعی داشته باشه که نتیجه سعیش رو دریافت میکنه. این دوتا ضرورت این هستند که لیس الانسان الا ما سعا بتواند اون رسالتی که داره، اون مأموریتی که داره در سعادتمند کردن انسان بتونه انجام بدهد. با صرف این که بگیم نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، در این حد این عبارت ها و امثال این عبارت ها کار نمی کنه. باید اون دو طرف کاملا محکم بشود، از یک طرف سلبن عنوان بشود که امکان ندارد که انسانی بر اثر و در پرتو کار و کوشش و فعالیت انسان دیگری سعادتمند بشود، چه در دنیا چه در آخرت، و از این طرف هم ایجاباً باور کند که سعی که می کند، کار و کوشش و فعالیت که می کند، حتما نتیجهش رو دریافت می کند. این دوتا معرفت، دوتا شناخت و عمیق شدن این دوتا شناخت در ساحت‌های عاطفی و رفتاری، یعنی گذشتنشون از ساحت شناخت، این که فقط شخص این رو بدونه شناخته باشه، نه، عمیق‌تر بشه بعد این شناخت در جهت عاطفی، یعنی کاملا این رو حس کنه، تحت تأثیر این مطلب باشد و تمام وجودش درک کرده باشد. این غیر از شناخت دانشی معمولی است که من میدانم. میدانی که لا تزر و آزرتون و ازر اخرا؟ بله میدانم. ولی وقتی مؤثر واقع میشه که این کاملا احساسات شخص، عواطف شخص رو هم تحت تأثیر قرار بده و بعد در ساحت رفتاری منجر به رفتاری تراز این باور بشود. یعنی وقتی که این انسان باور کرده، یقین کرده که دیگری نمیتواند در جهت سعادت او مؤثر باشد و فقط خودشه، این در رفتارش مؤثر واقع شده باشه. همچنین باور قطعی به این که نتیجه سعی و کوشش خودش رو خواهد دید. حالا ما اینجا در با توجه به این که در فضای قرآنی هم این بحث رو داریم دنبال میکنیم، لیس الانسان الا ما سعا، جالب است که شما بدانید که این قضیه به خصوص در فضای قرآنی متاسفانه از دیرباز دچار آفت شده و به گونه ای در کنار و ان لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا که اینقدر دقیق و روشن داره تأکید می شود بر اینکه حتما انسان نتیجه حتی خود کار و کوشش خودش رو دریافت خواهد کرد، یک بحث های مطرح شده و بعضی برخوردها و بعضی از آیات شریفه قرآن انجام شده است که تا حدود زیادی اثر بخشی این اصول، این معیارها، این پیام‌های اصلی قرآن و کتاب‌های آسمانی رو کم کرده، حتی در بعضی موارد خونسا کرده، چه بسا قالب اهل قرآن و دینداران بیش از این که باور داشته باشند که هرچه هست سعی و کوشش خودشونه، باور داشته باشند که اتفاقا اصلا اینطور نیست. سعی و کوشش انسان خیلی هم مؤثر نیست، خیلی چیزهای دیگه مؤثره. خواست خدا مؤثره، امان از وقتی که خدا بخواد کسی رو خوشبخت کنه، امان از وقتی که خدا بخواد کسی رو بدبخت کنه. دست شعرها هم افتاده و شعرهای متاسفانه بسیار مؤثری هم درست کردن و بسیاری از کسانی که شأنشون این است که معارف قرآن در فکر و ذهن و عواطف و رفتار و شناخت اونها بیش از هر چیز مؤثر واقع شده باشه، همین حرفهای کاملا منفی است که مؤثر است. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر
سفید نتوان کرد.
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، چون این گلیم بخت این آدم رو، آدم فرضی رو، از اول سیاه بافتن. خر عیسی گرش به مکه برند، بازگردد هنوز خر باشد. نه در مورد آدم ها گفتن و خیلی هم باور کردن و خیلی چیزای دیگه که اینها درست ضد و اندیسر الانسان الا ما سعا. من امروز به امید خدا در محتوای این کار و این اصرار رو دارم، حالا تا بعد در بحثای بعدی شما ها به چه سمت و سوی بیشتر علاقه من باشید بحث رو ببرید. یه قسمت از اصرار من در محتوای این کارگاه به لطف خدا و به یاری خدا تصحیح این اشتباه است. در خود سوره نجم، در همین خلاصه نجم و قمر هم که با هم خوندیم، ملاحظه کردید که یک قسمت داریم که خیلی شبیه به همین قسمت نقل شده از کتاب‌های آسمانی پیشینه، خیلی شباهت داره. هم للانسان ما تمنا ولله الاخرت ول اولا. عمل الانسانه همون لیسل الانسانه هست، قرینه و ان لیسل الانسان لاماسه هست اونجا هست، عمل الانسانه ما تمنا فلله الاخرت و الاولا هم قسمت دومش. این بیت یا این دو عبارت کنار هم رو، این دوتا آیه موقوف المعانی رو در تفاسیر متاسفانه از اون آغاز تا به امروز عکس و ان لیس للانسان الا ما سعا معنی کردن، در صورتی که مگر می شود که در سیاق آیه و ان لیس للانسان الا ما سعا خدا بیاد نقطه مقابل این مطلب رو به یه صورت دیگه بیان کنه. این کاریست که همه مفسرین متاسفانه انجام دادن، گفتن عمل الانسان ما تمنا، این امر رو گفتن که نماینده یک سوال است و صرف بل نیست، بلکه حضور این امر نشان دهنده یک همزه استفهام است که در کلام دیده نمی شود، اینو ادعا کردن. و بعد گفتن که این استفهام از نوع استفهام انکاری است. عمل الانسان ما تمنا یعنی هرگز چنین نیست و نخواهد بود که انسان هرچه تمنا کند بتواند به اون برسد. به چه دلیل؟ فلله الاخرت و الاولا، خدا همه کار است، انسان چه کار است؟ عبارات تفاسیر رو میتونید ملاحظه کنید و ببینید که این در منابع مختلف تفسیری به شکل‌های مختلف تکرار شونده است که خدا همه کار است، لله الاخرت و الاولا، دنیا و آخرت دست خداست. درسته انسان در دنیا و آخرت زیست میکند، در دنیا زیست میکند به آخرت میپیوندد و زندگی آخرت انسان مبتنی بر زندگی دنیای انسانه، ولی هیچیش دست انسان نیست، دست خداست. یعنی با این بیان که به عنوان کلام خدا هم طبعا جا انداختن و بیان کردن، کاملا خونسا کردن و ان لیس للانسان الا ما سعا. یعنی ما نباید تعجب کنیم اگر در محصول فرهنگی و اجتماعی و رفتار و کردار مسلمانان اهل قرآن اگر رفتیم ردیابی کردیم دیدیم که اونجوریه، خیلی هم نباید تعجب کنیم، چون اونجایی که باید ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه و سوف یرا باید جامی افتاده، با سیاق خود همین آیه، در سیاق خود همین آیه آمدن، یک لانه‌ای ایجاد کردن در کنار اون دو تا آیه، عمل الانسان الا ما تمنا فلله الاخرت و الاولا، و دیگه چیزی برای لیس الانسان الا ما سعا نگذاشتن. این شده یک عبارت بدون محتوایی که فقط خب هست و هم قبول دارن، چون خدا در قرآن گفته لیس الانسان الا ما سعا، ولی جلوتر که میبینید چی دیگه در ارتباط با این دیگه چیزی رو قبول ندارن، به دلیل اینکه عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا، تو چی کاره انسان؟ انسان بخواد تمنا بکنه تمنای چه چیزی رو؟ چقدر مگه عرض و طول داره؟ فضایی که در اختیار انسانه استفهام انکاریه، یعنی اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. ولی لله الاخرت و الاولا. خب حالا ببینیم که آیا واقعا چنین چیزی رو خدا داره میفرماید عمل الانسان الا ما تمنا فلله الاخرت و الاولا. وقتی خدا میگه لله الاخرت و الاولا، واقعا به همین معنایی که گفتن که یعنی همه چیز دست خداست، دست انسان چیزی نیست. و ما همین سوره‌ای که با هم خوندیم در سوره لیل، ما چی داشتیم؟ سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لا احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرزا. در اون کارگاهی که برای آیه شریفه و لسوف یعطی که رب که فترزا داشتیم این رو مفصلتر بیان کردیم که خدا تضمین کرده از رضایت انسان رو. و یکی از بیانهایی که خدا در این زمینه دارد که انسان راضی خواهد شد و برای روشنی مطلب گفتیم از خدا راضی خواهد شد، یعنی هر انسانی رو خدا تضمین کرده است که ما آنچنان، البته با دامنه آخرت نه در دنیا، در دنیا به اضافه دامنه آخرت ما برای هر انسانی آنچنان همه چیز رو فراهم خواهیم کرد که این انسان راضی بشه. ولسوف یرزا ولسوف یعطی که رب کرد فترزا. این یکی از پایگاه هاییست که باید در اون پایگاه ها معلوم بشود و معلوم می شود که تا چه حد این معنایی که در منابع تفسیری جا افتاده برای این دعای سوره نجم، علی رغم اینکه نقطه مقابل آیاتی در خود این سوره است، وقتی عمل انسان الا ما تمنا را شما به اون صورت معنا میکنین که هرگز انسان قرار نیست به تمناهاش برسد زیرا لله الاخرت و الاولا، و این درست نقطه مقابل لیس الانسان الا ما سعی است، یعنی در خود سیاق ضد آیاتی است که در سیاق آمده، اونم آیاتی که قرینه هم هستن، عمل الانسان ما تمنا و لیس الانسان الا ما سعی. خب چرا این امر رو بل نمیگیرید؟ بل که بگیرید اضرابه. اون استفهامی که شما ادعا میکنید از کجا اومده که تازه بخواد استفهام انکاری باشه؟ عمل الانسان ما تمنا یعنی مطلب از همین قرار است، از این قرار است، غیر از این نیست که انسان به تمناهاش میرسد. و چگونه میرسد؟ فلله الاخرت و الاولا، به این دلیل و با این بیان میرسد که خدا علاوه بر دنیا آخرت هم دارد، این دنیا دامنه آخرت هم دارد و خدا تضمین کرده است که انسان اگر به تمناهاش در دنیا نرسد به هر دلیلی در آخرت چی؟ میرسد. و این زمینه ایست برای ون لیس الانسان الا ما سعا، یعنی طبعا تمناهایی که همراه با سعی باشد. شما اگر این رو هم در نظر بگیرید که سعی وقتی که دقت بشه، سعی فقط کارهای دستی که نیست، کارهای بدنی که نیست، به اصطلاح کارهای جوارحی که نیست. شما در دعای کمیل و مثل خیلی جای دیگه، از جمله در دعای کمیل که خیلی هم باشه طبعا آشنا هستید، اونجا دارید قبل علا خدمت که جوارهی وشد علال عظیمت جوانهی، انسان همینطور که جواره داره، دست و پا و اینا داره، جوانه هم داره، یعنی اعضای فعال درونی هم داره، همینطور که اعضای بیرونی داره اعضای درونی داره، همینطوری که بیرون انسان دست و پای انسان فعالیت داره درون انسان هم فعالیت داره. کی گفته که فکر تفکر فعالیت نیست؟ کی گفته که ایمان فعالیت نیست؟ کی گفته باور فعالیت نیست؟ اینکه یه کسی باوری رو داره، خود این کس این باورش افزایش پیدا می کند، یا کسی باوری داره یا کس دیگری باوری همون باور رو بیش از اون اولی دارد، اینا فعالیت‌های درونی و معنوی انسان نیست؟ وقتی یک باور در انسان قوت میگیره، یک کار صورت نگرفته، یک کوشش نشده، یک فعالیت نشده، بله این فعالیت با دست و پا انجام نشده، ولی بالاخره فعالیتی انجام شده در درون انسان که این باور افزایش پیدا کرده، این خدا، ایمان به خدا قوت بیشتری پیدا کرده، این توکل قوت بیشتری پیدا کرده، این امید قوت بیشتری پیدا کرده، نه هم فعالیته. حالا وقتی همه اینا رو شما فعالیت ببینید، تمنا هم یک فعالیت. انسان باید به نتیجه همه سعیهای خودش برسه. یکی از سعیهای انسان هم تمناهای انسانه. تمناهای انسان اونهاییش که واقعا کوشش درونی انسان باشه، کشش و کوشش درونی انسان همراهش باشه، فعالیت درونی انسان باشه و به گونه ای باشد که اگر به او زمینه بدهند تحقق پیدا کنه. تمنا یعنی خود کلمه تمنا هم یعنی همین. تفاوت تمنا با عمل و آمال همینه. شاید یک اشتباه بزرگی که باعث شده است نوعا مفسرین آیه عمل الانسان الا ما تمنا رو به اون صورت معکوس معنا کنن، فکر کردن تمنا یعنی آمال و آرزو. تمنا با آمال و آرزو خیلی فرق داره. تمنا کار درونی انسانه. یه کسی که یه تمنایی داره، یعنی شبها و روزها، شبهای متمادی و متوالی با این خوابیده است و روزها متوالی و متمادی با این زیسته است. مدتها به هر کاری که لیس للانسان الا ما سعا که مشغول بوده، بخشی از وجود او هم مشغول این تمنا بوده است. این تمنا رو پیش می برده است که اگر بشود و چنین امکانی من داشته باشم، چنین می کنم، چنین خواهم کرد. للانسان الا ما تمنا، لیس للانسان الا ما سعا، معنیش همینه که عمل الانسان ما تمنا، یعنی غیر از این نیست که. بل هم به معنای بله، چون استفهام قبل و بعدش نیست. عمل الانسان الا ما تمنا، عمل الانسان ما تمنا، یعنی باید انسان وقتی یه چیزی از تمناهای اوست، نسبت به چیزی تمنا داره، باید بهش برسد و میرسد. چجوری میرسد؟ فلله الاخرت و الاولا. خب حالا یه بیان بازتر من برای شما انتخاب کردم که بر خیلی روشنتر که اسمشو با اجازه شما گذاشتیم سوره سعی. سوره سعی در سوره اسراء ما یه سوره سعی کشف کردیم که آیات 18 تا 21 سوره اسراء است. آیه 18 19 20 21، 4 تا آیه از سوره اسراء که شما انشاءالله از این به بعد هر چی بیشتر در این سوره‌ای که من اسمش رو گذاشتم سوره سعی، نام تفصیلی ترش هم اینه که سوره سعی خدا انسان، یعنی سوره سعی هم در ارتباط با خدا هم در ارتباط با انسان. سوره سعی که بیانگر این است که سعی در ارتباط با انسان چه جایگاهی داره و خدا در سعی انسان چه جایگاهی داره. آیا جایگاه خدا در سعی انسان این است که به انسان بگه تو هیچ کاری، همه چی دست منه؟ هرگز این نیست. و سعی انسان البته با خداست که به نتیجه میرسد و البته به طور کامل به نتیجه رسیدنش هم در دامنه دنیا و آخرت با هم است. اینا حقایقی است که در ارتباط با این مسئله مطرح. حالا خیلی باز و روشن شما در این آیات این بحث رو میبینید. من کان یرید العاجلتا، حالش ندارید بخونید، من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربکه و ما کان عطا ربکه محظورا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. شما یک زاویه یک گوشه از این مطلبی که در این آیات مورد بحث قرار گرفته که محورش سعی انسانی، شما مطرح کنید که تو این آیات نیامده و تکلیفش روشن نشده. یورید العاجلتا، یه دل از انسانها هستند که محور سعیشون دنیاست، سعیشون دنیایی آخرتی نیست. یورید العاجلتا، یه دل از انسانها اراد الاخرتا، هر دو در دنیا زندگی میکنن ولی یک زندگی داریم، زندگی دنیاگرا که آخرت رو اصلا در نظر نمیگیره، و یک زندگی آخرتگرایی که هم دنیا رو در نظر داره هم آخرت رو، و دنیا رو مزرعه آخرت میدانه، دنیا رو به حساب آخرت و با نگاه به آخرت درش زیست میکند. این دوتا رو خدا کنار هم قرار ده، هر دو اراده انسان درش دخیله. من کان یورید العاجلت، این اراده انسانه، و من اراد الاخرت، اینم اراده انسانه. اراده خدا هم در کار، اراده خدا چگونه در کار می آید؟ وقتی اراده خدا به این صورت در کار می آید که من کان یورید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، کسانی که عاجلگرا یعنی دنیاگرا هستند در سعی خودشون، اینا باید بدانند که همینطوری که در این عالم اراده انسان دیده شده که فعال باشد، اراده خدا هم دیده شده که فعال باشد. بنابراین خدا نمی آید کاملا زمینه اراده دنیاگرایان رو که به آخرت می خوان هیچ توجه نکنند، یعنی به بخش از عمده ای از حیات انسان میخوان اصلا هیچ توجهی نداشته باشن. خیلی خوب، اراده خودشونه، اختیار خودشونه، ولی دیگه دنیا رو که نمیتونن هم بزنن و خدا باید دنیا رو چکار کنه؟ اداره بکنه. بنابراین خدا میفرماید که البته تا اونجایی که دستگاه اداره دنیای ما توسط خدا رو به هم نزنن، عجل نافیه ها ما نشاغل من نورید، ولی باید بدونن که اراده خدا هم میاد روش حاکم میشه. یعنی اولا بنابراین است که حتی دنیاگره ها به هرچی که میخوان برسن، دل انسانه الا ما تمنا، ولی به چه چیزایی میرسن، چقدر میرسن و به چه چیزایی نمیرسن، به اون مقداری میرسن که خدا اراده کند. برای اینکه اگر خدا حساب کتاب نگذاره روی رسیدن اونا به تمناهای دنیایشون، همه دنیا رو برای خودشون میخوانی، اصلا شدنی نیست. من کان یورید العاجله گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این تمومی نداره که کسی که دنیا گراست ضابطه نداره، خواستنهاش وقفه نداره، حد یقف نداره، محدوده نداره، به یه جایی باید محدود بشه و الا کار دنیا نمیذاره. خدا میاد با اراده خودش دخالت میکنه، ولی بنابر اینه که تا اونجایی که دستگاه عالم ضرر نمیزنه و عالم انسانها رو مختل نمیکنه، خدا به اونام بالو پر میده. خب و اونی که اراد الاخرت و سعا لها سعیه ها و هو مؤمنون و اولایی که کان سعیه هم مشهورا. این تفاوت البته در اینجا هست که اون کسی که آخرت گراست، خب سعیش مشکوره و سعیش مشکوره یعنی خدا به سعی او توجه داره، سعی او رو خیلی مراقبت میکنه که به نتیجه برسد، چون سعی آدم آخرت گرا که نه برای خودش نه برای دیگران ضرر نداره، که بنابراین کاملا خدا میپذیرد مشکور است از جانب خدا، پذیرفته است از جانب خدا، به هیچ وجه کفران نمی شود، به هیچ وجه کم نمی زارن از اجر او، از جزای او. ثم یجزاه الجزاء الاوفا در سوره نجم داشتیم، این همون سعیهم مشکور است. ولی بعد در ادامه آیات خوندید که خدا تأکید می کند که کلن نمد و ها اولائه و ها اولائه من عطا رب بگی. اگر کسی تصور کند که عطای خدا به حساب اینکه خدا خودش آخرت گراست، به حساب اینکه خدا خودش خیر گراه است، عطای خدا فقط برای کسانی است که خیر گراه باشند و آخرت گراه باشند، چنین چیزی نیست. کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، که اونجا که گفتیم ولی سوف یعطی که رب و کف ترزا، و گفتیم بعد پیغمبر اکرم مخاطب هر انسان است، یعنی ولی سوف یعطی که ایها الانسان رب و کف ترزا، به تو میدهد تو انسان هر که میخواهی باش، هر انسانی که میخواهی باش، از اون نوع باش یا از این نوع، کلن نمد ها اولای و ها اولای من عطای ربه، و اسم هر دو هم عطای ربه، یک اسم بیشتر نداره. اینا همه رو خدا راهاشو بسته که احیانا کسایی نیان بگن که حالا بالاخره خدا ممکنه یه استخونی هم پیش سگی بیاندازه، اینجوری نیست. عطای ربه، هم برای این ور هم برای اون ور، هر دوش عطای ربه، برای هر دو خدا رب اوناست. تکرارا رو دقت کنید، کلن نمد دو، ما امداد میکنیم ها اولائه و ها اولائه کناره هم، مثل هم. من عطای ربک، و هر دو هم عطای ربه، هم برای یورید العاجله ها، هم برای اراده الاخره ها. و ما کان عطا و ربک محظورا، مطلب از این قرار است که عطای خدا محدودیت ندارد، عطای خدا به هیچ وجه محدودیت ندارد. خب حالا شما این آیات رو بگذارید کنار عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا و معنا کنید، چجوری میشه؟ بل یعنی قطعا حتما بدتن غیر از این اصلا نمیشود باشد. که چی؟ که للانسان ما تمنا، انسان آمده است در این عالم و خدا در این عالم آورده او رو، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که چی بشه؟ که طبعا انسان به آن چه میخواهد برسد، بنابراینه. و ما امدادهای خودمون رو میکنیم، عطای خدا هم محظور نداره، ولی فلله الاخرت و الاولا، ولی با ادامه دنیا به آخرت و با دامنه دنیا در آخرت است که همه اینها تحقق پیدا خواهد کرد، انسان به همه تمناهاش خواهد رسید. و ان لیس للانسان الا ما سعا، در هر زمینه ای که فعالیت کند، نتیجه فعالیت خودش رو در حدی که خود فعالیت خودش رو دیده باشد میبیند، به او بر میگردد، در سعادت او اثر گذار است. همونقدر افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلاست، همون فلاحه، همون رستگاریست که اونا مصحف ابراهیم و موسی نقش شده بود. این مطالب یکیه، عبارت و نخرای هم دیگه هستن، این بیان اونه، اونم بیان اینه، فلاح و رستگاری انسان به همین، اولا فعالیتاش، بعدم تمناهاش. انسان رو وقتی که قرار است که ارزیابی کنن، شکر یعنی ارزیابی، سعی مشکور یعنی سعی که ارزیابی مثبت شده، فلا کفرانه لسعی یعنی ارزیابی منفی نمیشود. وقتی قرار است که انسان ارزیابی بشود برای رستگار شدن، که آیا شایسته رستگاری هست یا نه، چگونه ارزیابی میکنند؟ یک، فعالیت های او رو، دو، تمناهای او رو، یعنی فعالیت های درونی او را که تحقق بیرونی پیدا نکرده است. چون کار دست کیه؟ دست خداییست که دنیا و آخرت دست اوست. و خدا درون و برون براش از هم جدا نیست. خدا که نمی آید وقتی قرار انسان رو ارزیابی کند بگه این مواردی که تولید کردی محقق شده اینا رو من برات ارزیابی میکنم، ولی اون مواردی که محصولش بیرون نیامده، حالا هرچی انسان دست و پا بزنه بگه من این همه برای این کوشیدم، ولی موقعیت برای من به وجود نیامد، موقعیت دست نداد، تا هرچه رفتم به درهای بسته خوردم، هرچه کوشیدم کمتر یافتم، راه برام باز نشد. و اگر راه باز می شد من این این مواردی که در فعالیت های خودم ارائه کردم ارائه می کردم. خدا هرگز نمیاد بگید که من این دسته رو قبول دارم اون دسته رو قبول ندارم، چون عملا نمیاد بگید. این شأن خدا نیست. شأن خدا این است که انسان رو هم با فعالیتاش ارزیابی میکنه، هم با تمناهاش. تمناهاش رو هم حالا شرح بیشتر قضیه این است که در آخرت، در بحث آخرت که بخشی از بحث رو ما در تحقیق موضوعی مرگ و برزخ چندی پیش بیان کردیم در کارگاه دقیق موضوعی مرگ و برزخ، و قسمتی رو هم در یکی از همین کارگاه تفسیر سوی شناختی آید. و هر حال دامنه بحث اونجاست که در آخرت، یعنی تا در فاصله مرگ هر انسانی تا قیامت، خدا زمینه های این شرحش در احادیث هم آمده، خدا زمینه هایی برای انسان فراهم می کند که تمام تمناهاش رو بتونه به نتیجه برسانم. در دنیا امکان نداشته به هر دلیلی، به دلایلی که بعضی از تمناهای انسان امکان نداشته که تحقق پیدا بکنه، با مسائل دیگری درگیری داشته و خب نظامی که بر این عالم حاکمه، دنیا محدودیتاش طبیعیست برای دنیا، و آخرت به عکس محدودیتها رو نداره. همین که انسان با لقاء الله و با مرگ به عالم آخرت منتقل میشه، در اون عالم همه محدودیت ها برداشته میشه، خدا میماند و انسان لد انسان چی؟ ما تمنا فلله الاخرت و بل اولا که گفته بودیم قبلا، آنچه در دنیا نشد در آخرت میشود. انسان همون انسانه، زندگی همون زندگی انسانه، خدا همون خداست، و انسان در همون محضر همون خدا ادامه میدهد زندگی خودش رو، تمام تمناهای خودش رو با امکاناتی که خدا برای او در آخرت فراهم میکنه تحقق میبخشد و تحقق یافتش هم ارائه میکنه. کان سعیهم مشکورا، یعنی شما در سوره ابرار، در سوره انسان، این رو گرچه با بحثای دیگه همون روشن شد، ولی برای اینکه این خیلی به یاد ماندنیست و از جهات دیگری هم میتونه قابل توجه باشه، شما ببینید وقتی خداوند متعال در سوره ابرار یا سوره انسان، سوره ده ابرار رو توصیف میکنه، اونجا میفرماید که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاج کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. ابرار این چشمه هایی رو که در بهشت ازش برخوردار خواهند بود، مثل چشمه کافور و غیره، این رو یفجرونها تفجیرا، در همین دنیا اون گودشو برمی‌دارن، در همین دنیا اون نهرشو می‌کنن، در همین دنیا اون زهکشیاشو می‌کنن، اون نهرها رو جاری می‌کنن، تحققشون طرفه تو فجرون و تبچیرا. حالا با چی این کارا رو می‌کنن؟ خب طبیعی است که به جای اینکه با تیشه و مته و این حرفا کار بکنن، چون بحث آخرته، قرار اینجا و فجرون و تفشیرا، ولی نهرش اونجا جاری بشه، چشمش اونجا سر به بیرون بزنه،
اون جنات تجریم تحت الانهار باید اونجا تحقق پیدا بکنه، ولی اینجا داره کارش انجام میشه، نتیجهش اونجاست. این فلله الاخرت و الاولاست. حالا چه جوری؟ یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. خب یوفون به نظر اینو فعالیته، دارن وفای به نظر میکنن فعالیته. یخافونه چیه؟ پس معلوم میشه یخافونه هم چیه؟ اونم یه فعالیته، اونتا فعالیت دست و پا نیست، فعالیت جواره نیست، فعالیت جوانه. جوانه جمع جانه هست، جانه هم مثل جارحه، جارحه دست و پاست و همثال اون. جارحه جمعش جواره، اعضای درونیه، اعضای فعال درونی انسانه. اینا وقتی که خوف خدا دارن، یعنی اون اعضای درونیشون، اون اعضای به اصطلاح معنویشون، اونا فعال در جهت خوف خدا. فعالیت خاصی داره که اسمش خوف خداست، که اون کسانی که خوف خدا رو ندارن، این فعالیت رو اون جوانه درونیشون نداره. خب لیس الانسان الا ما سعا، عمل الانسان الا ما عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا. اینا در آخرت باید ببینن، و سوره ابرار سوره انسان بیانگر همینه. اینا رو ببینید، خدا ترکیب میکنه فعالیت‌های بیرونی و درونی رو. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام. خب این بیرونیه، با دست طعام میارن میدن، اطعام میکنن. علا حبه چیه؟ علا حبه دیده میشه، ولی دیده میشه. و نسعیه سوف یورا، اینم یه نوع سعیه و دیده میشود. کی میبینه؟ خدا میبینه. و به انسان چگونه برمیگرده؟ خدا آنچنان عینش رو به انسان برمیگردونه که خود انسان هم ببینه، باید ببینه. اینم یه فعالیته. علا حبه، کسی که حب خدا رو در عملی دارد با کسی که حب خدا رو در انجام عملی ندارد یکسانه، حداقل پیش خدا که یکسان نیست. این یه فعالیت اضافی داره، فعالیت درونی اضافی داره نسبت به اون کسی که فعالیت درونی افزوده رو نداره. این ارزش افزوده رو عملش نداره. اگر ارزیابی درسته، اگر ارزشیابی دقیقه که همینطوره، و خب اسرع الحاسبین سریع الحساب خدا، پس همه اینا رو لحاظ میکنه. و اینجا ببینید همه رو ترکیبی آورده. یوفون به نذر، یخافون یوما، یطعمون الطعام علا حبه، انما نطعمکم لوجه الله. این زبان حاله، اینو به زبان نیاوردن. دقت کنید ببینید که این اگه به زبان آورده بودن که یه چیز دیگه بود، جالب نبود. درونشون داره این سخن رو میگوید. حالا چون درونشون این سخن رو میگوید، خدا ثبت نکنه؟ همثال شیخ طبرسی گفتن که خدا از درون اینها با خبر بود، و این هم عبارت جوام الجامع، از درونشون که چنین سخنی رو در درون زبان حال داشتن خدا با خبر بود و در قرآن نقل کرد. انما نطعمکم لوجه الله، یعنی زبان حال اینها رو خدا شنید و در قرآن جاودانه کرد که همه بدانند که اینا یه چنین زبان حالی داشتن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خود این یه فعالیت درونی نیست؟ یه فعالیت درونیه که آدم گرایشی به چیزی داشته باشه یا گرایشی به چیزی نداشته باشه، طلب چیزی رو داشته باشه یا طلب چیزی رو نداشته باشه. اینا طلب ابتغاء وجه الله رو دارن، یه فعالیت درونی است، و کنترل دارن روی خودشون، در درون خودشون خودشون رو منحصر و محدود میکنن که مبادا طلب پاداش از غیر خدا داشته باشی، مبادا انتظار داشته باشی که بگن دستت درد نکنه، مبادا که انتظار تشکر داشته باشی در مقابل عمل خیره. اینا فعالیت های درونیه، خدا همه اینا رو به حساب میاره، اینا رو لیست میکنه. آخر سر میفرماید ان هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. بعد از اینکه اون توصیفات بهشت رو مطرح میکنه، بهشت ابرار رو، که و ازا رأیت سم رأیت نعیمن و ملکن کبیرا آلیه هم سیاب و سندسن خضرون و استبرا و خلو اصابر من فزه و سقا هم رب هم شراب هم تهورا این نهازا کان لکم جزاءن و کان. ما قول داده بودیم که سعیتون رو ببینید بفهمید ببینید تا چشم کار میکنه ملک کبیر بهشتیان است. اینا چیه؟ اینا اون چشمنداز تمناهای و فعالیتهای درونی گسترده دامنه‌دار این انسان هاست. دل انسانه ما تمنا، تمنا کردند و الان رسیدن. این ملک کبیر، این نعیم عظیم همون چیزاییست که زمانی عبارت از تمناهای درونی این انسان ها بود. با این تمناها زیستن، با این تمناها زندگی کردن. این تمناها عجین بود با رفتارهاشون، کردارهاشون، گفتارهاشون، با گفتنهاشون، با نگفتنهاشون، با انجام دادنهاشون، انجام ندادنهاشون، با همه اونا عجین بود. و الان هم همه فلله الاخرت و الاولا. الان که دیگه آخرته، دیگه اولا نیست، دیگه محدودیت های دنیا نیست، همه اینها تحقق پیدا کرده و میشود دید. و ازا رأیت سما رأیت، میتونی ببینی، دیده میشود. و ان سعیه و سوف یرا، این سعیها دیده میشود و کاملا تضمین شده است که این اتفاق میفته. و از این اشاره هم نگذاریم که انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. اینو خدا داره مقایسه میکنه، نمونه تفاوت هایی که انسان ها در دنیا دارن در رسیدن ها و نرسیدن ها به چیزهای مختلف و به اهداف مختلفشون. خدا میفرماید اینو ببین، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. تو دنیا میبینی که مردم متفاوتن، یکی میرسه یکی نمیرسه، یکی کمتر میرسه یکی بیشتر میرسه، در هر زمینه ای. حالا ولل آخرت و اکبر و درجاتن و اکبر و تفصیلا. حالا اینو در نظر بگیر، این دنیاست، وقتی که ادامه دنیا به آخرت به پیوندد، در آخرت تفصیلها و فاصله ها و تفاوت ها بسیار بسیار بیش از اینها خواهد شد. یعنی در دنیاست که همه در آخرت است که تمام تفاوت ها، تمام فاصله ها، تمام رسیدن ها و نرسیدن ها اونجا به طور گسترده خودش رو نشون میده. اکبر و درجاتن و اکبر و تفصیل ها. این درجات که در دنیا هست، در آخرت هم هست، خیلی بیشتر و بزرگتر. این تفضیل ها، برتری ها، پایین تر بودن، بالاتر بودن، اینا هست در آخرت خیلی خیلی بیشتر. بر چه اساسی؟ برگردیم به آیه خودمون، ان لیس للانسان الا ما سعا. و با تضمین قطعی و ان سعیه سوف یرا، و با تضمین این که ان لا تذر و وازرتون وزر اخرى، و با تضمین این که فقط فعالیت های به ثمر رسیده انسان در این دنیا نیست که فلاح او رو، رستگاری او رو رقم میزنند، به اضافه تمناهای اوست. یعنی فعالیت های درونی و فکری او که امکان تحقق بیرونی پیدا نکرده است، و خدا تضمین کرده است که ولسوفه یعطی که رب بکر و ترزا، تضمین کرده است که در آخرت با اون دامنه وسیعی که آخرت داره و قابل مقایسه با دنیا نیست، خدا در اون دامنه وسیع آخرت زمینه ها رو برش فراهم کنه و به همه اون چه که میخواهد انسان رو برساند. در این برای بحث ها رو دیگه انشاءالله با شما دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على خب انتخابتونو داری یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا کتاب آموزش زبان قرآن به چاپ جدید با نشر 114 و به اسم جدید با عنوان آموزش قرآن به روش پیامبر، عنوان کتاب عوض شده، به این نام چاپ شده، موجود هست. دوستان هر کی خواست میتونه تهیه کنه. دو تا پک DVD هم از شورای عالی قرآن تهیه شده در اختیارمون هست. یکی مربوط به سلسله جلسات تحقیق موضوعی و سوره شناسی هست، تحقیق موضوعی با موضوع تلاوت و سوره شناسی سوره زمر. هر کدوم اینا کارگاه چند جلسه ای بودن. و یکی کارگاه معناشناسی مفردات قرآن کریم درگرفته از آیاتی از سوره بقره و ابراهیم که هر دو با حضور جناب استاد هست. اینها رو از خود شورای عالی قرآن تهیه کردن، کانون زبان قرآن تهیه دیده که این هم در اختیار ما هست. اینجا همینجا هست، میتونم بدم.
فعلا تعداد محدودی اینجا
فعلا چی؟
محتواش عوض شده
که نه، ولی ویراستاری زیادی دارش انجام
شده.
یه مقدار هم مثلا یه سری جداول خاص بهش اضافه شده،
ابزارهایی بهش اضافه شده، ابزار غنی‌تر از قبل.
بله، اندر ویرایش اینها شاید جایی تغییراتی داره، ولی
کلان ابزار معلم برای آموزش قرآن خیلی قوی تره.
بله.
اللهم صل علی محمد. استاد رضایی
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه رأی‌گیری برای آیه جلسه بعد، ردیف شماره 16 از لیست موجود اهدنا الصراط المستقیم با 4 رأی برنده شد. آیات 3 رأی هم داشتیم، 2 رأی هم داشتیم،
اونا رو هم بخونیم.
آیه سرعی و عدو لهم مستطعت و من قبه ردیف 33 و آیه قل به فضل الله و به رحمتهی دو رای، این شیطان دل انسان عدو و مبین دو رای. پس آیه جلسه بعد اهدنا الصراط المستقیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره بنده خدا، امروز که باید باشه نیست، نشون کلن سوره حمد و کلید و کلید سوره حمدشون ندیدین؟ این کلید درست کرده بودن از سوره حمد، دنده هاش آیات سوره حمد در این بعد دیگه توضیح که لازم نداره. اهدنا الصراط المستقیم همه میدونن که زمینش چیه، آیه میدونن در کدوم سوره قرار داره، موضوعیش میدونن، موضوع صراط مستقیمه. یکی از قسمت‌های مهم بحث این است که صراط مستقیم بالاخره چیست. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای ما رو به سوی یا به سمت یا به چه چیزی هدایت کن. یه قسمت هم عمدش هم اهدناست که این هدایت چه عرض و طولی داره، ولی یک بحثش بحث هدایته، یه بحثش هم بحث صراط مستقیم هست، ماهیت صراط مستقیم و ماهیت هدایت و مجموعاً جایگاه اهدنا الصراط المستقیم در بیان کل قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در کنار من لیسال الانسان الا ما سعا، امیدواریم که این دعایه قرآن رو هم که در همون سوره نجم در سیاق من لیسال الانسان الا ما سعا هست به طور مؤثری مطرح کرده باشیم. عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا، که این قرینه ایست، مفسری ایست، مکملی ایست، بیانی ایست برای بنده سر الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء
اوفا و بقیه بحثا که ببینیم شما چه میگید، چه خواهید گفت، کجا خواهید برد ما رو.
دل سعیهم میشه گفت که منظور تمناهای دنیایی است، چون در مورد تمناهای دنیایی خداوند فرمود که ما نشاء لمن نریده، ولی در مورد سعی آخرتی چی نگفت دیگه، گفت سعیکم مشکورا. بعد در سوره کهف هم میفرماید که ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، اشتباه نکنم درسته؟
بله.
بعد اینا گم میشه به این خاطر که هی تمنا میکنن به همه دنیا نمیرسن، اینجوریه؟ میشه اینطوری گفت؟
یه قسمتش همینه، یعنی شما عمدتاً میخواید که بپردازید به معنای الذین ضل سعیهم.
الذین ضل سعیهم،
من عنوان فارسی این قسمت از بحث رو گذاشتم سعیهای گم شده، چون خدا فرموده ضل سعیهم، من شروع گذاشتم کوشش های گم شده، اونجایی که انسان ها کوشش هایی میکنن و گم میشه. در معنای در بیان قرآن که همینطوره، در خود معنای لغت زلم همینطوره. زلم معنا میشه گم شده، گم شده به گونه ای در ذهن انسان تداعی میکنه پیدا شدن رو، ولی تا پیدا نشده چی نیست. بنابراین معنای اصلی تر زله که در قرآن بیشتر به اون معنا به کار میره، یعنی از دست رفته، از دست رفته، یعنی چیزی که برای کسی که دوز به خونش زده میگن چی؟ به عنوان قشنگی، ترکیب قشنگی رو فرهنگ سرا فرهنگستان گذاشته و به کار میره، خیلی کلمه قشنگ، مال باخته. این زله اصل معناش اینه. خب مال ایشون رو زدن بردن، از اون طرف هم خب امید این هست که دستگیر بشن، امید این هست که این اموال او شناسایی بشه، امید این هست که به او برگرد، ولی حالا تا وقتی که چنین اتفاقی نیفتاده این مال باخته است. این اصل معنای زله است. زله سعی اون ولایت دنیا یعنی از دست رفته، از دست رفته و بی اثر بوده. فل حیات دنیا خودش قابل توجهه. اولا آیه رو کامل بخونیم، یکی از آیات شاخص و برجسته قرآن آیه 104 سوره کهف با هم بخونیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی هستند که یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی خودشون میپندارند که کارهای خوبی میکنن. یحسنون صنعا، صنع همون صنعت محصول کاره، یعنی خودشون فکر میکنن که محصول خوبی از کار خودشون دارند و خودشون به قول معروف خودشون خیلی خوب تحویل میگیرن که بله ما کار میکنیم، کار زیادی کردیم، کارهای زیادی میکنیم، کارهای کارستان کردیم، کارهای کارستان میکنیم. انهم یحسنون اصلا، ولی خدا میفرمید که اینا در واقع ذل سعیهم فی الحیات الدنیا است، یعنی اینا در اون ساز و کار حیات دنیا کلن این سعیشون از دست میره، محو میشه و دیگه قابل بازیابی نیست. این واقعیت، یعنی عمل اینها، سعی اینها اومده در دنیا عمل شده و در خود حیات دنیا از میان رفت. حالا اگه حیات دنیا رو شما مثلا یک دریا تصور بکنید، ریخته به این دریا و رفته در گرانه های این دریا، کاملا چی شده؟ محو شده، دیگه قابل بازیابی نیست. و همین دلیل خدا اول آیه میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، یعنی اینا همین کسانی که اینقدر فکر میکنن که کارها کردن، اینا به حساب این که سعیشون، کوشششون، فعالیتشون از دست رفته، در خود دنیا مزمحل شده، از دست رفته و چیز ماندنی نبوده. اینا اکثرین اعمالان، یعنی کاملا دچار چی هستن؟ خسارت هستن، دچار خسران هستن و باختن. خسران یعنی باختن، باختن اعمالی رو که کردن، اعمالی کردن از دستشون رفته، به قول معروف رنجش بهشون مونده ولی برای اونا گنجی به وجود نیاورده. اونجایی که گفتیم که لیس الانسان الا ما سعا و ذمایمش در قرآن بسیار فراتر است از نابرد رنج گنج میسر نمی شود، ولی اینکه اون فقط یه طرف رو گفته که بله بدون رنج شما به چیزی نمیرسید، ولی این قسمت خیلی مهم رو نگفته که بسا با رنج بسیار هم به چیزی نرسید. و اون وقتی است که اون سعی از نوعی باشد که فل حیات دنیا باشه، یعنی اولا هیچ گرایش آخرتی نداشته باشه، گرایش آخرتی نداشته باشه یعنی گرایش فضیلتی نداشته باشه، گرایش ارزشی نداشته باشه، گرایش انسانی نداشته باشه، گرایش خدایی نداشته باشه، فقط دنیایی باشه. خب میره تو دنیا چی میشه؟ مزمحل میشه و اندکی بعد دیگه دیده نمی شود. حالا این اندکی بعد یا روز بعد یا هفته بعد یا ماه بعد یا سال بعد، به هر حال چشم برهم زدنی دیگه دیده نمیشه، از بین میره و قابل بازیابی نیست. این بیانیست از همون قسم شکل اولی که در سوره اسراء مطرح بود، که سوره کهف سوره مجاوره سوره اسراء، که در سوره اسراء مطرح بود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، یعنی کسانی که سعیشون دنیا گراست، اینا در از یه جهت خواهی تا یه حدی به یه شکلی این سعیشون خودنمایی می کند در حد و محدودهی که خدا اجازه بدهد و روا بدارد و بقیه دیگه از بین می رود. بعد حالا ببینیم بقیه بحثا به کجا می رود.
سلام و سپاس. دو تا سوال داشتم که سوال دوم هم خودش دو بخش هست. سوال اول که میخواستم عرض کنم خدمتون به این شکله که اگه ما سعی رو مترادف با فعالیت در نظر بگیریم، پس اگر انسان خواب باشد هم در حال سعی کردن است، اگر انسان خفته باشد هم در حال فعالیت است، اگر انسان در کما باشد هم در حال فعالیت است. پس انسان چه بخواهد چه نخواهد در حال فعالیت است، مگر اینکه سعی بیاد مثل همون فرمون ماشین جهت بده به اون فعالیت. پس انسان اگر بخواهد تصمیم بگیرد که تصمیم میگیرد، اگر نخواهد تصمیم بگیرد باز داره تصمیم میگیرد که تصمیم نگیرد. پس اگر بخواهد فعالیتی هم نکند، دارد فعالیتی میکند در جهت فعالیت نکردن. سوال دومم اینه که در قرآن یه سری در نگاه اول سعی یک روحیه مثبتی رو با آدم میده، یک در واقع شکل با قول علمای مدیریتی شکل داوطلبانه داره و کارهای داوطلبانه به نسبت کارهای اجباری، بحث اجبار و اختیار، بیشتر برای آدم خوشاینده. سعی در نگاه اول به این شکل تلقی میشه، در حالی که ما مثلا در سوره انشقاق آیه 6 داریم، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه. ما کلمه کاده و کده داریم و همینطور در سوره بلد داریم بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد. تفاوت های اینها به لحاظ مفهومی و شناختی با سعی بشه شکله. دست شما درد نکنه.
شما بگید این هم عبارتهای دیگه هست، این هم تعبیرهای دیگه هست، همون سعیه دیگه. به هر حال بر میگرده به همین بحث سعی. اگر که مشکلی در این معنا نبینید دیگه مطلب روشنه، یعنی اونا هم باز بیان دیگری است از همین بند سعیه و سوفه یورا اونجا با اون صورت آمده که به این صورت قرار در میگرده به بحث سعی. کلمات متفاوته ولی به یک جا بر میگرده. بله، بیشتر از این منظور شما هست؟ دنبال چیز خاصی هستی؟
من خود کلمه کده یا کبد که به کار رفته معنای اجبار میده، یعنی انسان تو نگاه اول شاید اینطوری تلقی بشه که انسان باید یه زجری بکشه، آخرش شاید خودشو دید اینطوری تو نگاه، مگه اینکه آدم بخواست
کردیم در اون دو سوره، هم در سوره انشقاق هم در سوره بلد در تفسیر ترتیبی قرآن کریم بحثش مفصل کردیم که این چیزی که در بعضی ذهن‌ها هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ما انسان رو در رنج آفریدیم، این کاملا مخالف قرآنه و اصلا بهره‌ای در قرآن نداره. اینو مفصل بحث کرد. اشاره فقط میتونیم بکنیم کبد رو به حساب ریشه شناسی و مباحث دیگه بحث مفرداتیش رو بردیم به این سمت که انسان یک استواری و استحکام خاصی داره، یک توان خاصی داره که این توان رو میتواند در جهت مثبت به کار بگیره یا در جهت منفی به کار بگیره. و خدا وقتی میخواد انسان داد خرمید انسان پی که بعد، یعنی ما یکی از معناهایی که اونجا پذیرفتیم نه حتما معنای اصلی و نهایی، ولی گفتیم باز این بهتر از اینی که در رنج باشه، یعنی ما انسان رو مقاوم، محکم و پرتوان آفریده ایم. حالا این انسان این پرتوانی و استحکام و استواری که داره ممکنه به این جهت بیاندازه یا قول و احلک تو مالند و بدا احسابان لم یره و احد، و یا از اون طرف فلخت همال عقبه اما ادراک همال عقبه فکر عقبه، یعنی همون سعی کن در شد تا میشه، یکی این توانها رو میبره از اون طرف استفاده میکنه، یکی از اون طرف استفاده میکنه. اون در انک کادهون الارب که کد هم و ملاقی هم اونجا هم بحث مفصل شد که کد خود کد که ما آشناس با ذهن اون کد یمین و عرق جبین، این کد که مضاعف همون کده یعنی کوشش و فعالیتی که انسان در مسیر زندگیش داره میشه همین سعی. فملاقی میشه همون زوفیارا، اون بحثی که از قرآن رو بیان کردیم اینه. اگر گوشه و کنار به شکلهای دیگه اون آیات معنی شده باشه اونا رو ما در جای خودش بحث کردیم رد کردیم. و معنای صحیح اینکه کادمان لارب که کد هم فملاقی، یعنی انسان در مسیری که به سوی خدا داره به دلیل اینکه انا لله و انا الیه راجعون اساس مسیر انسانه، یعنی خواه ناخواه مسیر انسان از خدا به خداست و اون الی ربکه اونجا اشاره به اینه. بعد این انسان به هر حال ملاقی کتف خودش خواهد بود. آیات بعدم توضیح میده که نکه کاد و الارب که کد هم کن و ملاقی، و اما من اوتیه کتابهو به یمین، و اما من اوتیه کتاب، یا این طرفیه یا اون طرفیه، یا اعمال این چنینی داره یا اعمال اون چنانی داره، اینا همه اون کد هم و ملاقی هست. یعنی انسان کوشش هایی که کرده، رنج هایی که برده، زحمت هایی که کشیده، اینا رو نتیجهش رو حتی تعبیر قرآنی که خودش رو خواهد دید. مرحله اول به طور اجمالی در هنگام انتقال از دنیا به آخرت، یعنی لقاء الله که قرآن فرمود عنوان مرگ رو قرار میده، فإن أجل الله لآت ان کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، مرگ به تعبیر قرآن لقاء الله، همونجا به لقاء الله که میرسه که با همون عجلی باشه که مرگ تلقی میشه، اونجا اجمالاً همه چیز برای شوشن میشه که وضعیتش چیست، ولی ادامه آخرت هم وجود داره، میفته تو اون دامنه آخرت که ادامه دنیاست و این شرایطش متحول میشه متحول میشه، فرق میکنه فرق میکنه فرق میکنه تا برسه به آخر آخرت و اول قیامت، یه موقع میشه به بحث های آخرت.
و از بین و صف اون قانون پارتو در مدیریت یا قانون 80-20 اینجا میتونه جایگاهی پیدا بکنه. درسته؟
که توضیح بدید
قانون پارتو یا قانون 80-20 به این معناست که 80% ارزش هایی که انسان در آینده کسب میکنه بابت 20% اقداماتی که در گذشته انجام داده، و حالا به تعبیر دیگه‌ای 80% اقداماتی که الان انجام میدیم در آینده ارزش خودش رو از دست میده.
زل سعی هم بله، یعنی از اون سعی هایی که به اون تعبیر 20% معمولا هم همینطوره، اونایی که واقعا سعی حسابی رو به راهه 80% اون چه بهش میرسد، به امتیازاتی که میرسد به خاطر 20% اون کل کوشش هاش، چون همه کوشش هاش که از نوع سعی استاندارد همه چی تموم نبوده که مثلا 20% بوده. بعد این که سهم بندیه که تقریبا در قرآن هم بیانش رو میشه دید، البته اون 80% در بیان قرآن یه مقدار بیشتره و اون 20% هم یه مقدار کمتره، حالا ولی میشه پذیرفت، یعنی این تفاوت به هر حال هست، هم در اعمال انسان هست، هم در زندگی یک انسان هست، هم در جامعه هست که ظاهرن اون برم همینطوره دیگه. 80% چی؟ اونا رو هم بگو.
80% کارهایی که در طول روزمره ما انجام میدیم در آینده ارزش خودش رو از دست میده.
جامعه 80%
مردم جامعه 20% تولیدات کل اون جامعه رو ایجاد میخوام 20% مردم جامعه 80%
اون چیزایی به درد بخور جامعه رو 20% جامعه تولید میکنن و 80% بهره مند میشن. اینم اون سوی دیگر اون قانون پارتو گفتی؟
پارتو
بعد به اسم یک اندیشمندی نامگذاری شده. بله اینا تقریبا در قرآن هم به همین صورته، در قرآن هم تعبیرات قرآن میتونه خیلی به این نزدیک باشه که هم در جامعه اون چه کل انسانیت در همین عالم هم ازش برخورداره، بالای 80% جامعه بشری برخوردار است از آن چه که چه بسا کمتر از 20% انسان ها در جامعه بشری اونا فراهم آوردند و بیش از 80% از اون برخوردارند. همیشه همینطور توی سازمان ها معمولا همینطور، و اینا بحث های مدیریتی که استادش های شادر هست، ما آخر بحث های قرآنی خودمون داریم، ولی به هم نزدیک، خیلی به هم نزدیک. یکی از موهبت های الهی این هست که جناب امیر حسین شاطر از یک طرف سال هاستی قرآن آشنا هستن و از طرف دیگر الحمدلله در مدارج رو به ارتقا در دانش مدیریت هستن و از کسانی هستن که دانش مدیریت رو واقعا با تحقق دنبال میکنن، نه با صرف تحقیق، یعنی خوب دارن این عرصه علمی رو طی میکنن. شما از روی توفیق میکنید.
سپاس گذارم از لطفتون.
سفر میکنم زهرای نام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مطلبی رو از مقام رهبری در مورد همین آیه شریفه جای خوندم که ایشون مثل انسان رو به جامعه تسری دادن و گفته بودن که هم در دنیای مادی اینطوره که ملت هایی که کار میکنن، فکر میکنن، ابتکار میکنن، سختی ها رو تحمل میکنن، امکانات مادی و رفاهی و پیشرفت به پیشرفت خواهند رسید، و همچنین در میدان معنویت به این گونه است که ملت هایی که تلاش میکنن، مجاهدت میکنن، ایثار میکنن، کار و فداکاری نترسن، خدای متعال به آنها همه چیز خواهد داد. یعنی از انسان به جامعه این رو تسری دادن. این نکته جالب
عالی بود. بعد همچنین اون فعالیت درونی بیرونی رو هم به هم زمین میکرد. هر دو رو با هم گفتن، یعنی هم اون پیشرفت های درونی انسان نتیجهش به انسان و حتی در حد جامعه و ملت برمیگرده و هم بیرونی. بله.
مسئله دیگه، من از یک فرد اندیشمندی مطلبی رو اخیراً خوندم در مورد بحث روشنفکری بود که میگفت روشنگری از زمان وحی آغاز شد و گروهی که روشنگری رو در جهت وحی ادامه میدادن اینها روشنفکرن که نماد اون روشنفکر علوی موننده مثلا حضرت علی هستش. ولی افراد دیگه‌ای که در جهت مخالف وحی یا در جهت‌های مثلا سیاسی و اجتماعی مثلا قبل از وحی که نمیشه گفت به اصطلاح یونانی و اینها پیش رفتن، اینها روشنفکر نما و روشنفکر اصطلاحی هستن که ما در جامعهمون از این روشنفکرهای دینی اصطلاحی خیلی داریم و صحبت میشه هر دو سعی و تلاش دارن، روشنگری دارن، ولی کن اون روشنفکر واقعی یا علوی و روشنفکر اصطلاحی رو مهم اینه که از هم تشخیص بدیم. من یه سوال دارم. مسئله این که خب ما شیعه آمده و تفسیرهایی کرده برای خودمون درسته، ولی واقعا مسئله اشاعره به چه صورت، این تفسیرشون آخه به چه گونه است که اینها به جبر اعتقاد دارن که ظاهرا اهل سنت هستن، بیشتر معتزله اهل تشیع هستن، تفسیر اونها از این آیاتی که ما به این صورت بیان میکنیم و تفسیر میکنیم و جبر رو کنار میزنیم، اونها خب یک بالاخره یک مکتبه، نمیتونیم بگیم که خیلی مثلا سطحیه، ولی اون قیم مطلب رو من خیلی هم وارد نیستم به این مکاتب، ولی بالاخره دوست دارم که بتونم که اهل تسنن در مورد این تفاسیر چه میگن.
این تفکر اشعری همطور که گفتید حاکم بر اهل سنت هست، ولی باز معناش این نیست که هر کسی که اهل سنته از نظر فکری اشعری مسلک یا اشعری مذهبه، ولی خب این نهله فکریه دیگه. اشاعره در مقابل معتزله هستن و تفکر اشعری بر اهل سنت خیلی غلبه داره. غالبا علمای اهل سنت اشعری مستکن، یعنی اشعری فکر میکنن که شاخصترین موردش هم این تفکر همون به سر تفکر جبره و اینکه انسان دخالتی نداره و همه چیز دست خداست و خدا همه کار میتونه بکنه که بی حساب چه با حساب و مطالب از این قبیل. این تفکر اشعری است و نظر نهله فکری در مقابل معتزله است، ولی این دو دستگی فکری در طول تاریخ اسلام یه مسیر برای خودش داره، علمای اشعری، علمای معتزله و سیری که این گونه افکار در میان مسلمان ها داره اونم راه خودش رو میره. یعنی ما بسیاری شیعه مذهب داریم که حتی اهل فکر شیعه مذهب داریم که نمیگن ما اشعری هستیم و اصلا توی اون زمین ها هم خود شما کار نکردن و خودشون منظور چنین چیزی رو مطرح نمی کنن که ما مثلا اشعری هست، ولی تفکرشون کاملا اشعری و به عکسش هم هست در میان اهل سنت، در میان مفسرین بیان های مختلف که از علماء اهل سنت هست، اونام خیلی وقتا میان تا حدی که میان وارد تفکر معتزله میشن، یعنی اون اشعریگری رو کاملا رها میکنن. بنابراین خیلی اینا هم منطبق بر هم نیست، یعنی یه دستبندی مشخصی وجود نداره. مسئله مهم این هست که قرآن چه تفکری رو مطرح میکنه. ما در بحثمون فقط این مهمه که تفکر قرآنی چیست. تفکر قرآنی از یک طرف نه اومانیسم یعنی انسانگراهیه به اصطلاح به نحوی اون چی در نهله معتزله مطرحه و نه اونچنان خدا محوریه که در تفکر اشاعر مطرحه. همه جا میبینیم که در بحث ها در وقتی بحث های قرآنی باز میشه خداست، انسان است و اون موضوعی که بحث میشه، یعنی سهم مال خداست، سهم مال انسانه و انسان و خدا با انسان در تعارض هستن نیستن، فقط خدا در جایگاه خدا عمل میکنه، انسان هم در جایگاه انسان عمل میکنه با حمایت خدا، با حمایت خدا، نه اینکه خدا دائم بخواد خداییش رو بر انسان تحمیل بکنه. این زمینه ایست که در همه بحث‌های قرآن، در همه معارف قرآنی هست، از جمله در این بحث. حالا من اصل خواستگاه سوال شما رو درست جامعه
آیا به این تفاصیل نگاه کردن یا چگونه نگاه کردن؟
خب اینه که مشخص میشه اگه کسی وارد قرآن بشه میرسه واقعیت، ولی بزرگان
این
اشاعره
و
متجده
به تفاصیل آنی نگاه
نکردن. خب به هشت خود اینا غالبا مفسرن و به همین دلیل در تفسیراشون شما یه چنین چیزایی پیدا میکنید، یعنی عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا تقریبا در تحقیقاً در تمام تفاسیر که گفتیم شیعه و سنی هم نداره، در تفاسیر شیعه هم داره. شما تفسیر مولا محسن فیض کاشانی که دیگه خیلی شیعه هست اون رو هم میبینید که من اینجا آوردم، عیناً عبارات کشاف زمخشری رو کپی کرده، عین عبارت رو، عین عبارت کشاف زمخشری رو آورده که هر دو یکیه، یعنی مثل هم بیان میکنه که این خدا همه کاره است و هیچ چیزی در اختیار انسان نیست، انسان هیچ چیز در اختیار نداره. لیس للانسان الا ما سعا رو که در ادامه آیات در سوره نجم اصلا بهش توجه نداره، هیچ توجهی نداره، یعنی آدم میتونه قسم بخوره که گوشه نگاهی هم به مسئله نداره. من خود نوشته بودم که اینن هم کلمه به کلمه در شاق زمحشه است. بعد اینا نوشتم خیلی عالی و البته حرف به حرف کپی پیست کشاف زمحشریه، یعنی من کشاف زمحشری رو باز کردم، تفسیر صافیه مولا محسن فیض کاشانی رو هم باز کردم، عیناً عبارت اینه فلله الاخرت و الاولا یوتی من همایشا لمن یورید، از دنیا هرچی به هرکی میخواد میده، فقط خواست خدا حاکمه، از آخرت هم در آخرت هم هرچی میخواد به هرکی میده، و لیس لأحد ان یتحکم علیه فی شیء من هما، و هیچ کس به هیچ وجه در هیچ موردی نمیتواند در این کار خدا مداخله کند. این عین عبارت کشاف زمخشری و صافی فیض کاشانی، بنابراین که گفتم حسابش جداست. در این یه جایی میبینیم که وقتی رواج پیدا کرده یه تفکرهای باید بگیم تفکرهای غیر قرآنی و حتی اومده در خود تفاسیر قرآنم رخنه کرده و رایشو پیدا کرده، این دیگه همگانی شده، همگانی شده. کسانی اگه احیانا یه مقدارم نرمش کردن ولی اصلا بیان قرآنی رو دنبال نکردن که جای گذین
در صده این کنم متعامی رسن چی میگن؟
میگن انسان سعی خودش رو و البته نتیجهش رو میگیره و همین، یعنی نرم برخورد میکنه. این لیس انسان الا ما سعا رو چون اون فسری پیدا کنید که بگه این خیلی جا این کار کردن، ولی اینجا این کار نمی کنه که این لیس الا، این نفی و استثناء و حصر و اینها غالبا اینجا مطرح نمیشه. مهمتر از اون این که خدا ان لیس الانسان الا ما سعا رو وسط دو تا عبارت دیگه گذاشته و گفته این سه تا هر جا که صحبت این حرفا بوده با هم بوده، یکی و ان لا تزر وازرتون رضا اخرى، یکی هم و ان سعیه و صوفه یورا، اینا رو زمیمش نمی کنن. جدا جدا همون که علامه سعد و رضوان الله علیه میگن که در تفسیر ترتیبی این اتفاق میفته، همین ایشون مفسر در تفسیر ترتیبی هر آیه رو که داره تفسیر میکنه فقط داره اون آیه رو تفسیر میکنه، شرح میکنه که این آیه چه کاری به آیه قبلش نداره، کاری به آیه بعدش هم نداره، در نتیجه اینا مجزا از هم دیگه همونطور تفسیر میشن و رد میشن.
راستی اینجور تفسیر کردن جعب رو پررنگتر نمی کنه در مورد سنی ها و در مورد شیعه ها؟ اینجور تفسیر کردن اختیار رو پررنگ نمی کنه و اون امره اینه که ما بین این دوش هست، یعنی هم انسان تلاش خودش هست باید خدا تفضل بکنه و
چرایی؟ پروشوری معلومه چی تعیید میگیره چی رد میشه دیگه.
اینجا فقط آخه میگیره سعی افتخی داره در صورتی که خدا اگر بخواد اون سعی به نتیجه میرسه و این نفارت هم به نتیجه نمیرسه.
خب دیگه تو همه سیاه داشتیم دیگه ترکیب میشه دیگه، ام لل انسانه ما تمنا فلالله الاخرت و الاولا، این لله همه چیز دست خداست، در این حال که همه چیز دست خداست در پرتو این حاکمیت و حمایت، این حاکمیت که عبارت از حمایت الهیست، انسان به همه نتیجه سعیش بلکه به نتیجه تمناهاش هم میرسه، نه فقط اون موارد سعی، مواردی که تمناشو داشته و باید خدا به حساب این که خدای لله الاخرت و الاولا هست و خدای انسان هم هست، به همین حساب خدا باید و تضمین کرده بر عهده گرفته که در دنیا نشد در آخرت برای او زمینه ها رو فراهم بکنه و او خودش رو نشون بده، این سعی و صفحه یورا یعنی باید بتونه سعیش رو نشون بده و بعد هم ببینه، یعنی باید هم تحقق پیدا بکنه هم تحقق پیدا کردنش رو ببینه و اینا اتفاق میفته، همش اتفاق میفته، خدا به عهده گرفت که اتفاق میفته، ولی در دنیا خیلی از این موارد اتفاق نمیفته به خاطر اینکه دنیا محدودیت های خودشو داره، ولی الله الاخرت و الاولا و این همه چی رو داره بیان میکنه در اختیار خداست. بعد اون قسمت که از سوره اسراء آوردیم اون بیان خیلی روشن ترش، چون سوره نجم اگر اولین سوره نباشه که بر پیغمبر اکرم نازل شده که مستنداتی هم داره و دلائلی داره که میتواند اولین سوره باشه و اولین سورهی باشه که پیغمبر اکرم برای مردم خوندن، سند داره، سند حدیثی داره، تاریخی داره، جوانبی داره، خود آهنگ آیات، خود محتوای این سوره، لات و عزا و اینها و مسئله ملائکه و ستاره شعرا و من نجم ازا هوا و غیره، اینا همه دلائل متعدد به اصطلاح تحلیل متنی و تاریخی و غیره و غیره داره که چه بسا اصلا اولین سوره. حالا اگر اولین سوره نازل شده از قرآن نباشه مسلما جزء اولین سوره های نازل شده از قرآن است، و چون اولین سوره ها هستن، اولین سوره ها همه حالت چی دارن؟ فشرده دارن، همه حالت شبیه شعار و فشرده دارن تا بعد در طول دعوت و در طول آیات سوره قرآن چی بشن؟ تفصیل پیدا بکنن. حالت اجمال در سوره نجم شاید اجمال قرآن رو در هر جا ما داشته باشیم چجوری باید به تفصیل برسونیم؟ با آیات دیگری که در سوره های دیگر، که یه نمونه رو ما آوردیم از سوره اسراء، اون چهار تا آیه رو گذاشتیم کنار این و دیدیم که همه چیزاشو از هم، همه اون احیانا اگر در هم تنیدگی هایی داشت، اجمال هایی داشت، همه رو باز کرد که این دنیاست، این آخرته، این سعی آخرت گراست، اون سعی دنیا گراست، اون تا این حد میتونه تحقق پیدا کنه، از اون حد بیشتر خدا بالاخره مدیر عالمه و با اون محدودیت ممکنه برخورد کنه و تعهد پیدا نکنه. بعد اون قسمت دیگرش رو اون آیه سوره کهف رو مطرح کردن که الذین نزل سعیهم فی الحیاة الدنیا، که طبعا در این ساز و کار مقدار زیادی از سعیهای انسان ها چه می شود؟ از دست می رود، بی اثر می شود و به دلیل این است که فل حیات دنیاست و لل حیات دنیاست. و چون فقط لل حیات دنیاست، در فل حیات دنیا هم چی میشه؟ مزمحل میشه و میره و به نتیجه آخر نمیرسد. مثل کسیست که در یه جایی کار میکنه و همینطور که داره روزها میگذره، مثلا سر ماه باید حقوقشو بگیره، این هی به تدریج هم به موازات هر یک روز کاری، هر دو روز کاری این دستمزدشو میگیره، میگه بدید و بهش میدن و همونجا تبدیل میکنه به چیزهایی که میخوره و تموم میشه. سر ماه مسلم چیزی دیگه نداره. این سر ما همکاران او مثلا حقوقی دریافت میکنن، ایشون دریافت نمیکنه، در این که قبلا همه رو روزانه گرفته و مصرف کرده و از دست داده و یه جوری هم مصرف کرده که هیچ دامنه ای نداشته، نه جایی سرمایه گذاری کرده، نه چیزی خریده که مثلا مونده باشه براش، نه همه خریده و مثلا خوردن زده، همه خریده و خورده و خب دیگه هیچ چیزی ازش نمونه. این صحبت زل سعی اون فلایت دکنه. بنابراین تمام جوانب اینجا روشن شده. حالا اگه شما به اون بحثا میخواین نسبتش بدید، بله اون بحثا رو، بحثای کلامی رو، امرون بین الامرین که مذهب به اصطلاح شیعه هست، یعنی تفکر شیعه هست و منتسبش میکنن به ائمه اهل بیت، بله اون تایید میگیره، نه جبر مطلق تایید میگیره، نه اون انسانگرایی مطلق که به اصطلاح اختیار مطلق انسان باشه، طبعا اون نمره نمیاره. و بله بله خیلی خوب،
خیلی خوب بعد آسته توی صحبتاتون اشاره داشتید به استفهام انکاری. توی صحبتاتون اشاره داشتید به استفهام انکاری. بعد من خواستم اگر اجازه بدید یه شاهد مثال بیارم که تو همین فعالیت بیرونی و درونی به نظرم رسید که هم فعالیت بیرونی و درونی رو نشون میده، هم یک نوع استفهام انکاری هستن. خواستم ازتون که از اجازه کنم اگر اجازه بدید. میگن جوانی گه کار و شایستگی است، گه خودپسندی و پندار نیست. این جوانی زمان فعالیت سعی تلاش نشون دادن لیاقت، زمان وهم یعنی خیال و تخیل و اینا نیستش. چو به فروختی است که خواهی خرید، متاع جوانی به بازار نیست. یعنی جوانی رو از دست دادی، از کجا میتونی تهیه کنی کالایی به نام کالای جوانی؟ در دنیا قابل خرید و فروش نیست. از یه طرف همون استفهام انکاری اشاره کرد که خود میگه نویسنده یا شاعر جواب رو میدونه ولی برای تأکید، قبول یا رد مطلب این پرسش رو مطرح میکنه، اشاره کرد به استفهام انکاری. و از طرف دیگه من فکر میکنم اون فعالیت بیرونی و درونی رو یه جو مد نظر قرار داد که میگه جوانی گه کار و شایستگی میشه همون فعالیت بیرونی، گه خودپسندی و پندارنیست، یعنی اون درونیه که باید انجام بشه دیگه انجام نمیشه، میگه باید این کار انجام بدیم، فعالیت بیرونی رو انجام بدی ولی فعالیت درونی رو
نبرن،
که خود پسندی و پندار نیست.
بعد یعنی ای جوانی به خود پسندی و پندارهای واهی بگذره از دست رفته. بله.
اصلا سوالی نداشتم، فقط خواستم
مثل اول چی بود؟ جوانی به چیه؟
جوانی گه کار و شایستگی،
کار و شایستگی،
گه خودپسندی و پندار نیست.
این کارش میتونه اون سعیها باشه، سعیهای درست باشه، و شایستگیش میتونه تمناها باشه.
بعد بیت دومش رو گفتم اشاره داره به استفهام انکاری که میگه چو به فروختی از که خواهی خرید، منظورش اینه که اگه جوانی رو از دست دادی دیگه از کجا میخوایی تهیهش کنی؟ متاع جوانی به بازار نیست، یعنی کالایی به نام جوانی قابل خرید و فروش نیست اصلا.
بله بله عالی بود،
خواهش میکنم، خیلی ممنون،
صدرش عالی بود، هم زیدش عالی بود،
زنده باشید، مرسی. عرض سلام. از میخوام من در مورد
ترکیب های جالبی داریم در این کارگاه ها، در کرج هم اونایی که بودن که ملاحظه کردم، اونایی که نبودن جاشون خالی بود. ترکیب های جالبی داره در حاضران پیگیر این کارگاه ها اتفاق میفته، رشته های مختلفی که نظر تحصیلی دارن، سوابق مختلف که از نظر شغلی و تجربی دارن، اینا همه داره کنار هم قرار میگیره. وقتی در بر سر سفره قرآن همه قرار میگیرن و قسم نوبت صحبت کردن که به همه میرسه، خیلی فضای جالبی به وجود میاره که با نگاه های مختلف از زاویه های مختلف اون بحث قرآنی جایگاه خودش رو در میان همه اونها نشون میده. بفرمایید.
یه آیه
شما از فلسفه
سوالا فلسفی نیست
بنده، یعنی خب هر حال زاویه فلسفه شما نشستید تا زمانی که اعلامیه ندید، اقرار نکنید که از اون زاویه در آمدید، ما شما رو در زاویه فلسفه میبینیم.
انشالله نماینده خوبی باشه. آیه هست که یوم یتذکر الانسان و ما سعا. حالا به خاطر کرامات مشترکی که داشت انسان و ما سعا، من ذهنم منتقل شد به این آیه که میخواستم ببینم اینجا از یتذکر رو استفاده شده با اون صوفه یورا، این نکته خاصی داره این تفاهم
رو شما یتذکر رو معنی کنین؟ چی معنی میکنین؟
خب تذکار دیگه، یه جوری تنبه در واقع.
نه، تذکر رو معنی تنبه هست، ولی قبل از تنبه، یعنی اصل معناش به یاد آوردنه. حالا اگه به یاد آوردن شما به روش تحقیق موضوعی سوال بذارید چگونه به یاد می آورد، جواب قرآنیش اینه که می بیند که به یاد می آورد، یعنی می بیند و به یاد می آورد. یوم اذن یتذکر الانسان الا ما یتذکر الانسان ما سعا، یعنی ما سعای او آنچنان اونجا ظهور و بروز دارد که می بیند، وقتی می بیند به یاد می آورد، یعنی در اثر دیدنشون به یاد میاره که اینا مال منه، یادش میاد که اینا سعی خود منه. و خیلی به جا بود این آیهی که ما سعا هر دو داره، لیس الانسان الا ما سعا، و اونجا هم یوم یتذکر الانسان ما سعا.
میشه گفت تأثیر اون یورا روی انسان رو داره شرح میده که لصوف یورا
تذکر دقیقاً به معنای دیدن
چه تأثیری، بله،
یعنی میبینه و به یاد میاره.
سوالی که داشتم در مورد آیه که لیس الانسان الا ما سعا، در واقع این آیه داره ابعاد ما سعا رو ببخشید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ابعاد ما سعا رو برای ما روشن میکنه این آیه، یعنی قراره اینطور باشه درسته؟ خب این که لیس الانسان الا ما سعا چه یعنی مثلا من برای خودم میگم خب تا چه حد چطور میتونه باشه که بگم درسته، بگم رضایت بخشه. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، میفهمم این میزان یه میزان شخصیه و نسبیه، من وسعت به حال خدای سعی به من داده که این محدوده و مختص خودم هست. خب این آیه یه جورایی محرکه که تا اونجایی که میشه باید سعی کرد، ولی یه جایی در زندگی من خودم میبینم باعث توجیه میشه. مثلا من شاید تصمیم اشتباهی میگیرم، میگم خب به هر حال وسعت من همینقدر بوده دیگه و بیشتر از اینم تکلیف نداشتم و به شخصه. خب این تاثیر هم دیدم، حالا خواستم توضیحی داره آیا نکته ای که بسونیم.
شما دارید به یک قسمت دیگه این بحث که ما سراغش نرفتیم دارید سراغ اون قسمت میرید که این وسع یه وسع حقیقی و واقعی داریم، یه وسعی که ممکنه مطرح بشه ولی با وسع واقعی متفاوت باشه. خیلی وقتا خیلی افراد میگن این در وسع من نبود، در وسع من نیست، ولی واقعا هست. بنابراین اون چه در این بحث مطرح شد و مطرح هست وسع واقعی است.
میشه رو محدود دونست؟
بله؟
وسع واقعی رو میشه محدود دونست حقیقتا؟ یعنی که
چی دونست؟
محدود دونست، مثلا بگیم انسان‌ها خدا وضع متفاوتی بهشون داده، یا نه خدا به همه یه قوه کامل داده و ما خودمون هستیم که اونو محدود میکنیم. تعبیر کدومش صحیح هست؟
خب ببینید وضعی که خدا به انسان‌ها داده از یک طرف که این متناسبه با هم دیگه، شما در همین سوره اسراء که با هم خوندیم داشتید، انظر کیفه فضلنا بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض یعنی این الف نسبت به ب برتری هایی داره، بگید مثلا از یه جنبه هایی در یه جهات، عکسش هم هست چون بعضهم علی بعض دو طرف هست، یعنی این الف نسبت به ب یه برتری هایی داره، امتیازاتی داره، ب هم نسبت به الف یه برتری های یک امتیازاتی داره، ولی این که همه انسان ها وسعشون دقیقا یکسانه و همه از امتیازات یکسان برخوردارن و تعبیراتی از این قبیل، این نه، این درست نیست. یکسانی از این جهت که خدا به همه انسان ها وسعی متناسب با همدیگه داده، قاعدتاً هم باید همینطور باشه و غیر از این هم نیست که تعبیرات قرآن همین فضلنا بعضهم علی بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، شما به جای این که بگید چرا اون اینو داره من ندارم، خب در نظر بگیرید که چیزایی رو هم شما دارید که اون نداره و خدا اینطور تنظیم کرده که تعبیرات قرآن نحنا قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، اینا همه معیشته یعنی زمینه زندگیست، خدا زمینه زندگی انسانها رو اینطوری طراحی کرده به این شکل که افراد نسبت به همدیگه تفاوتهایی داشته باشن، متناسب با این تفاوتها در جایگاه های مختلف قرار بگیرن، یک برتری هایی نسبت به هم داشته باشن، ولی اینا رو از در اصل طوری دیده که اینها باید عادلانه باشه، توزیع در واقع متساوی و عادلانه باشه و در آخر هم همینطوره، یعنی مسلم اول و آخرش کاملا با هم اون حالت یکسانی و هماهنگی رو داره، ولی در مد برای این که زندگی دنیا بگذره، معیشت هم فی الحیات دنیا، خدا هم فرمید که لیتخذ بعضکم بعضا سخری، یا شما زندگی که نگاه کنید میرید نونوایی، خب نونوایی مسخر شماست نیست، از کی آدماش، ابزارهاش، وسایلش، شرایطش، اینها شما نون میخواید، ولی اونا از که فعال بودن در واقع مسخر شما بودن، از اون ور نونوا ما فرزندشو میذاره مدرسه، مدرسه سر کلاس کی بهش درس میده؟ شما میرید درس میدید دیگه، بنابراین اینجا شما مسخر اون نونوا هستید، یعنی لیتخذ بعضهم بعضا سخفیا، اینا ترتیبایی که خدا داده، در این حال همه انسان ها و اون چیزی که خدا بهشون داده با هم در این تفاوت های فراوانی که دارن یک حالت یکسانی و یک نواختی هم دارن که این عبارت ها هم بر اونا منطبق میشه، کاملا منطبق میشه که لیس علی الانسان الا ما سعی، و هر کس وقتی در وسع واقعیش سعی بکنه هیچ وقت از هیچ انسان دیگری که او هم از وسع واقعیش استفاده کرده باشه کم نخواهد آورد، ولا تذر و وازرتون وزر اخرا هم بیانگر اینه که هیچ وقت اینطور نیست که مثلا یک کسی وسع بیشتری داشته باشه نسبت به مثلا من نوعی و به حساب وسع دیگری که بیشتر خدا بهش داده اون خیلی بیشتر به چیزایی برسه که من چون وسعشو ندارم نرسم، چنین چیزی نیست، تفاوت‌ها به گونه ایست که این حالت اصلا پیش نمیاد و هرگز کسی به جای کسی یا بی جا نسبت به کس دیگری یا متفاوت با دیگری هیچ بهره‌ای در زمینه سعی و نتیجه سعی نخواهد داشت. اینا یکی از چیزایی که اینجا حیفه که مطرح نشه و باید مطرح شه، هرچند ممکنه برای بعضی سنگین باشه ولی مطرح شدنش لازمه، که شما این لیس علی الانسان الا ما سعا رو از بیرون میشنوید، میگید لیس علی الانسان الا ما سعا، هر کس و هر جا رسیده با سعی خودش رسیده، بعد میگید که خب این آیه کجا میتونه باشه، بعد میبینید تو سوره نجم، سوره نجم شروع میکنید به خوندن، میبینید داستان پیامبر اکرم و یک سوال خیلی سنگین شگفت برای شما مطرح میشه، ولی جوابش از اول روشن، همون لسل انسان رو بسار، یعنی آیا محمد مصطفی، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، او هم که یک انسان است به هر آنچه رسید با سعی خودش رسید؟ جواب خودت روشنه، بعده با سعی خودش رسید، نه اینکه خدا سهمی نداشت. سهم خدا این بود که پیامبر رو به پیامبری انتخاب کرد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، ولی این که حد به هر چه رسید با سعی خودش رسید، جواب روشنه، نمیتونه غیر از این باشه، با سعی خودش رسید. و در میان کسانی به سعی خودش رسید که افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، در کنار کسانی وقد برست فیکم عمرا من قبل، این عمر 40 ساله تا آغاز رسالت و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، و اینها که سوره نجم بیانگرشه، تا آغاز رسالت همون 40 سالی که در اختیار دیگرانم بود در اختیار ایشون بود، در همون فضایی که دیگران هم تنفس می کردند و در اون فضا ابو جهل شده بودند، ابو لهب شده بودند، ابو سفیان شده بودند، ایشون هم در همون فضاها تنفس کرد، همون غذاها رو خورد، همون زندگی مشابه زندگی اونها رو داشت، ولی حرکت کاملا متفاوت بود. ان سعیکم در شتا، اون فهم من اعطا و تقا و صدق بالحسنا بود، و اون یکی من بخل و استغنا و کذب بالحسنا بود، رفت و رفت و رفت رسید به اینجا که ولی قطعا من لیس للانسان الا ما سعا، هم در دنیا هم در آخرت. در بعد از رسالت هم باز همینطوره، بعد از رسالت هم پیامبر اکرم هر آنچه الان فقط وسع پیغمبر چی شده؟ به وسع پیامبر اکرم اون پیامبری و خاتمیت افزوده شده و حالا در اون وسع سعی خودش رو میکنه و به مقامات چی؟ بعدی میرسه، مقامات آخرتی پیغمبر اکرم که ما بیش خوندیم و چنجون میدانیم، اونا همه به همین حساب و ان لیس للانسان الا ما سعا، ان لا تذر و واضح هستم رز و اخرا، اینا همه نتیجه کوششیست که کوشش هاییست که بعد از اون 40 سال تا 63 سال 23 سال هم از اون در وسع جدید سعی جدیدی رو فراخور اون وسع انجام داده است و اون وسعی رو که خدا بهش داده ازش هیچ کم نیاورده. بعد می‌بینید که مولا علیه السلام هم نفس پیامبر اکرم، او هم بررسی کنیم می‌بینیم همینطوره، بحث عمر طولانی و کوتاه هم نیست. اونایی باید گفت که نگران عمر کوتاه فاطمه زهرا هستن، بالای محرابا می‌نویسن، سردر هیئت ها می‌نویسن که ما غم عمر کوتاه فاطمه زهرا رو داریم. حالا واقعا غم تو دنیا مثلا قحطه که شما بیاد این غم رو بخوری، فرقی نمی کنه، عمر کوتاه و بلند هم درش نقش نداره، اصلا یه معیارهای دیگری است که اون معیارها وقتی حاکم میشه. حضرت صدر طاهر سلام الله علیه هم باز همینطور بررسی میشن و غیره و غیره، هم با تفاوت ها انظر کیف فضل نابرد و مولا برد ولل آخرت ها اکبر درجاتن و اکبر تفضیل ها، یه مقدارش تو دنیا دیده میشود و مقدارها مقدارهای خیلی بیشترش در چی دیده میشود؟ در آخرت، که اصلا در دنیا قابل دیدن نیست، در آخرت قابل رویت نیست، چه برای خود افراد چه برای دیگرانی که باید ببینن. اونم هست که دیگران هم باید ببینن که در آیات قرآن چون مطلب خود کرد، دیگران هم باید ببینن اهل دوزخ میبینن که اهل بهش به کجا رسیدن. سوره اعراف نداریم، انفیزو من ما او مرزاکم الله از این چیزایی که دارید این همه یه خورده به ما بدید و فرشته ها جواب میدن ان الله حرمهما علی الکافرین. خدا سوره اعراف نور هم یا صابعین، بله منافقین میگن از این نورتون یه خورده بدین این ور که ما استفاده کنیم از تاریکی بیچاره شدیم برگردیم اونجایی که باید نور کسب میکردید کسب کنید. شما میتونستید کسب کنید، شما میتونستید همین نوری که ما الان داریم کسب کنید، ولیکن چی؟ خیلی چند کلمه قشنگ دوم بادشه بلتمسون نورا بذار و بینه هم به سورن لهو با باطن و فیر رحمه ظاهر اوم مقبر خضا ینادون هم الان نکن معکن قالو بلا ولکن نکن فتنتم انفسکن فتنتم انفسکن. شما خودتون درگیر کردید و به تعبیر خیلی خودمونی کلا سر خودتون باشید، دائم کلا سر خودتون داشتید، دائم خودتون رو فریب میدادید، با خودتون بازی میکردید، با هستیتون، با زندگیتون، با شخصیتتون، با حیثیت نزد خداییتون، حیثیت نزد خلقیتون، حیثیت نزد خودتون، به حساب خودتون، اینا رو همه رو به بازی گرفتون. فتنتم انفسکم و قررتکم الامان و تربستم و تربستم، یعنی همش منتظر بعد شدید، به جای اینکه از اون سرمایه هایی که در اختیار داشتید استفاده بکنید هی همه چیزو گذاشتید برای بعد، همه خوبی ها، همه پیشرفت ها، همه فعالیت های ارزشمند رو همه رو شیفت کردید برای بعد، تربستم همش گذاشتید برای بعد، ورتبتم به جای یقین، به جای ایمان، دائم در چی قوته بر بودید؟ در شک و تردید قوته بر بودید، قوته می زدید و غرت کمال امانی بعد امنیه ها، امنیه غیر از تمناست، تمنا از منان باب تفقله، تمنا مثل تعلمه، تعلمه یعنی چی؟ یعنی به علم رسید دیگه، تمنا یعنی به منا رسید، تمنا این خودش رو به اون اضافه کرد، اون منا رو به خودش اضافه کرد. امنیه افعول است، یعنی یه چیزیه که نسبتی با منا داره ولی که بسا واقعیت نداره و غالبا کاربردش امنیه و امانی در مواردیه که واهیه، خالیه. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، امنیه به عکس ما تمنا، امنیه چیزایی که واهیه، هیچ فایده و اساسی نداره. و قال لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. شما یادتون نمیاد غالبا، ولی یه وقت یک فرقه خیلی شیعه بیشتر از همه شیعه بود در ایران که اینا صریحا میگفتند که غالبا در گفته هاشون، در نوشته هاشون این وجود داشت که بهش فقط مال ماست، بهش فقط مال ماست و ما چشممونو ببندیم وارد بهشتیم و در اون بهش غیر از ما هیچ کس راه نمیده. یعنی نه تنها یهود و نصارا راه نمیدن، صریحا میگفتن که این تکی کلامشون بود، ترجیبندای مجالس مذهبیشون بود، گروهی فرقه ای بودن، حالا مثلا باید گفت حالا نیستن. اینا میگفتن که یهود و نصارا، نه فقط یهود و نصارا رو بهش راه نمیدن، اهل سنت هم بهش راه نمیدن، نه فقط اهل سنت رو بهش راه نمیدن، همه شیعه ها رو راه نمیدن، شیعه هایی که اونجورن راه نمیدن، شیعه هایی که اونجورن راه نمیدن، فقط شیعه هایی که اینجورن راه میدن. این واهیه، ایسا به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوان یجزبه. خدا اینجوری امنیه ها رو رد میکنه، ولی ما تمنا یه چیز دیگه است، مثل ما سعا است، ما سعا، ما تمنا، ما سعا با دستش، با پاش، با فعالیتش، با رفت آمدش، با سفرش، با کوششش، با پایین زدن، ما تمنا با درونش، بالاخره من کجا هستم، چیا در این عالم هست، من چه نسبتی با این عالم دارم، چه کارها ممکنه که من انسان بتونم بکنم، چه طرحهایی، چه ایده هایی، چه ارتقاهایی، چه کمالهایی، اینا رو تعریف کنه و اونها رو بهش فکر کنه و برای خودش دنبال میکنه از دو حال خارج نیست. بل انسان ما تمنا قطعا، ولی از دو حال خارج، یا تو دنیا میرسه بهش کمان که خیر، یا تو دنیا بهش رسیدن. تو همین دنیا خیلی ها به چیزایی که مدت ها را که بهش فکر کردن رسیدن. من دو موردش برای شما بگم، سریع بگم خیلی وقتتون نگیره. یکیش آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی که دارالمعارف بزرگ اسلامی، دارالمعارف بزرگ اسلامی رو ایشون خودش مکرر میگفت و خب من مثل خیلی از ایشون شنیدیم، ایشون میگفت که این دارالمعارف که الان مثلا چندین جلدش چاپ شده، جلدای نارنجی رحلی بزرگ و یه دهتایی مثل ازش چاپ شده بود، ایشون گفته بود که 4 تا دهتا بیارن و تو قفسه کنار ایشون تو دفتر ایشون بچینن که معلوم بشه که اگه جلد 40 هم چاپ بشه اون وقت این دارالمعارف چه هیمنه ای خواهد داشت، هر کی وارد بشه اینه از اینجا تا اونجا دارالمعارف 1 تا 40. حالا فعلا 1 تا 10 دوباره 1 تا 10 دوباره 1 تا 10. و ایشون وقتا میگفتش که زمانی در این دارالمعارف، اون زمانهایی که سالهای متمادی که من در زندان بودم، اینا فقط توی بال بعد تمنایشون تعبیریشون این نبود، میگفت فقط اینا توی ذهن من بود و احیانا اگر یک نمود بیرونی داشت، یادداشت های کاغذ های کوچیک کوچیکی بود که من اینا رو به عنوان این که یه زمانی به خاطر دارالمعارف بزرگ اسلامی نوشته بشه، و دارالمعارف بزرگ اسلامی، نه دارالمعارف اسلامی، همینطوری دارالمعارف بزرگ اسلامی، یعنی دارالمعارفی که هر دارالمعارف اسلامی دیگری باش مقایسه بشه، بعد این بزرگ بودن این نسبت به اون مشخص بشه. درشون از این حرف کوتاه هم نیمد. وقتی دانشنامه جهان اسلام مطرح شد، دانشنامه جهان اسلام و با اون عظمت و جایگاه والایی که داشت و قابل سخنم نبود و نیست، خوبیشون اونا اومدن گفتن که ما الف رو در نیاوردیم، از ب شروع کردیم، شما هم لطف فرموده ب رو در نیاورید، از الف برید سراغ ت. گفت شما که دارالمعارف بزرگ نبودید، ما دارالمعارف بزرگی، ما که نمیتونیم الف رو خودمون در بیاریم، ب رو بدیم کسی دیگه در بیاره، شما خب خواستید این کارو بکنید، شما هم هر وقت خواستید برید الف هم برای خودتون در بیاره. محکم ایستاد و جای ایستادن هم بود، چون اصلا ساز و کار دانشنامه جهان اسلام با دارالمعارف بزرگ اسلامی متفاوت بود و هست. اونا ترجمه میکردن، اینجا ترجمه نمیشد، اونا خیلی تفسره ها داشتن که خیلی راحت تر و با فیلترهای کمتری مقالات رو می آوردن توی دارالمعارفشون، و اینجا فیلترها خیلی فراوانتر و محکمتر و اینها بود. خب کدام اومدن، منظور این یه زمانی فقط طی اون سالها فقط تصور این بود که این دارالمعارف میتواند باشد، میتونه یکی از واحدهاش، واحد گزینش عناوینش میتونه مثلا یه جایی 3 برابر، 2 برابر حداقل اینجا باشه که الان تو این سالون که ما هستیم، و در گوشه های این فضا 3 تا 4 تا میز باشه، یکیش آقای دکتر مشتبایی باشه، یکی آقای دکتر آصف فکرت هروی باشه و دیگران باشن که اینا در گزینش عناوین کار میکنن، بعد قسمت های دیگه. اینا همه زمانی تمنا بود و تحقق پیدا کرد. همین دیشب بود ظاهرن اتفاقا تلویزیون که روشن شد، من مشغول کارهای خودم بودم، دیدم که دیدنیست، یک کارآفرین رو میخوایم به شما معرفی کنیم، یک خانم رو معرفی کرد که ایشون خیلی سریع داستان اون تشکیلات قالیبافیش رو مطرح کرد که من از کجا شروع کردم، و من از خودم شروع کردم، ولی با تصور این که این میتونه اول خانواده منو همه رو درگیر این قالیبافی بکنه، بعد همسایگان منو، و بعد الان صحبت از 400 تا مثلا 400 قالیبافی که از زیر دست ایشون در اومدن تو نمایشگاه های داخل و خارج قالی های اینها مطرح هست، بعد قالی هاشون رتبه اول رو آورده نظر نمیدونم نوع گره و غیره و غیره، اینا رو همه رو سریع توضیح داد. خب این هم به انسان ما تمنا، یه زمانی فقط تمنا بوده، یعنی مثل همه خانمای دیگه، مثل همه مادرای دیگه، شبیه اونا زندگی میکرده، شبیه اونا بچه بزرگ میکرده، شبیه اونا سباه و مسا داشته، غذا میپخته، شام میکشیده، نمیدونه هر کاری که همه میکنن میکرده، ولی تمنایی داشته که بقیه نداشتن. و این رو همین که رسیده به جایی که دیده میتونه شروع کنه شروع کرد. خودش گفت همین که من شروع کردم، شوهرم هم گفت چه کاری بهتر از کاری که داشت، گفتش کنار اومد کنار من و یه بخشی از کار رو به عهده گرفت. گفت پسر مهندس دارم، دختر دکتر دارم، ولی اینا همه اول قالی بافن بعد مهندس، اول قالی بافن بعد دکتر، و قالی بافی رو از دست نمیدن. و میگه نوه های ما که به دنیا اومدن، بچه ها دیدن همه جا داره قالی هست دیگه، بنابراین نوه ها الان بهترین بازی براشون قالی بافیه و ما هم بارهای قالی کوچولو کوچولوی بچه گونه درست میکنیم، بعد قالیشون هم به اصطلاح دار میاندازیم و یا براشون میکروشیم یا اگه میخوان نگه دارن و این بزرگان باشون عمل میکنیم. خب این بچه ها رو کسی حریفشون نمیشه که مثلا پاشو بریم تو کوچه بازی کنیم یا پاشو بریم مثلا فلان برنامه‌ای که به نوعی اضافه وقته، میگن من میخوام دور چیز ببافم و نه این خیلی عادیه و یه خود دیگه ببافم تا نصف میرسه و این گل رو بندازم گل بعدی و بعد این دوتا نمونه و ده ها نمونه میشه براش گفت که در دنیا تمناهایی که اول شخص پیدا فکر میکنه که هرگز تحقق یافتنی نیست، ولی یه دفعه میبینه تحقق یافتنی است. چرا اصلا راه دور بریم؟ حضرت امام، حضرت روح الله به تعبیر این مکان این مدرسه، حضرت امام رضوان الله علیه، خب یه زمانی این انقلاب اسلامی با همه این عرض و طولش برای ایشون یک تمنا بود. به شوهر خاله من که یکی از نمایندگان آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اجمعین بودن مدت ها در کرمانشاه و غیره، از آیات اون زمان باید میگفت بودن، از شاگردان تراز اول و دوستان حضرت امام، به حضرت امام گفته بودن که انگار اوضاع احوال داره خیلی پیش میره، شما رو کم کم دارن میبرن به آسمان. گفته بودن که صبر کن تا ببینی که به عرش میبرن. بله، صبر کنید تا ببینید که به عرش میبرن، اینطوریه. و همه اینا تمناهای صاحب شده دقیقی که باید چنین، شما اولین صحبت های حضرت امام رو اون زمان هایی که اصلا کسی به خواب نمیتونه ببینه همچه انقلاب، فرمیان شما زیادی کم نیستی ولی پراکنده ای، همدیگر رو نمیشناسی، این جزء اولین صحبت های حضرت امام. شما سعی کنید همدیگر رو پیدا کنید، حرفاتون رو به هم برسونید و حرفاتون رو با هم یکی کنید، ببینید چه قدمی میشه برداشت بردارید، ببینید چقدر میشه جلو رفت جلو برید. اول اول صفر صفر، ولی تمنا در حد همه این گستره عظیم انقلاب اسلامی در داخل کشور ما که مرکزیت ایشون به انقلاب بوده و در همه دنیا، همه اینها رو دیده بودن که چنین می شود و شد. حالا نشد در دنیا، در آخرت می شود، در آخرت می شود و از نظر خدا فرق نمی کنه، لله الاخرت و الاولی، از نظر انسان هم نباید فرق بکنه، چون انسان قرار بوده است که خدا او رو بیاره و در یک مسیرهایی قرار بده به کمالی برسونه، وزیلت ها و مقامات کرد چه در دنیا چه در آخرت، اینا به هم بسته و نهایتا به اون نتیجه که باید برسه میشه. این معرفت قرآنی است، در معارف قرآنی مطلب از این قرار است. خدا کنه که تونسته باشیم در این حد بالاخره مطرح کرده باشیم که خدا به قول علامه طباطبایی مازا یقول القرآن، قرآن چه میگوید، و دور شده باشیم از این که چیزایی رو بگیم در اونم در کنار قرآن، در معذر قرآن چیزایی رو بگیم که درست بناه به خدا ضد قرآنه و خیلی جاها میخواد انگار که مأموریت های کلام الهی رو میخواد خونسا بکنه، میخواد نگذاره که پیام های قرآن، پیام های خدا اثر بخش بشه، راه های خودش رو بره و نتایج خودش رو بگیره. خب دقایق آخر و مطالب شما ها اگر مطالب برمید آیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صد صحبت های شاده لور خواب گفتن و سعی انسان در خواب و اینها.
شما فهمیدید چی گفتن؟
آره تقریبا. یاد شعر حافظ افتادم که یه مصرعش میان خوشا مراتب خوابی که بهز بیداری است.
آها، خوابی که بهز بیداری باشه. خب اینا رو که نگفتن. بله آفرین.
میتونه اون سعی تا اینجا برسه.
بله خواب خیلی وقتا میتونه اگر که کاملا جهت دار باشه خواب چه بسا از بیداری هم
بعد
بهتر باشه. بعد
آیه سوره فتح درباره رؤیای پیامبر دیگه، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق،
تمنا بود دیگه، تمنایی که در رؤیا خودشون نشون داده بود. آفرین.
لقد خدا
بعدم بالحرام. بله صدق الله رسوله رؤیا بالحق، کاملا تحقق پیدا کرد، انجام شد و دیدن همه. بله آفرین بچه‌ها.
دیدن اونم بالله.
بله 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 نه درست گفتن ولی توضیح ندادن که میگم من نفهمیدم برای اینکه توضیح نده. و من آمکن به لید بله میتونه خودش یه سعی عالی باشه اگر که کاملا در جای خودش قرار بگیره، کما اینکه تفکر یک سعی عالی میتونه باشه و خیلی از چیزایی که ما سعی حسابش نمی کنیم. امیدواریم که حاصل این کارگاه این باشه که ذهن ما متوجه بشه که اینا همه کاره. وقتی که ما به ایمانمون توجه داریم که ضعیف نشه، افزایش پیدا بکنه، این یک کاره، یک کوششه، یک سعیه. وقتی توکل خودمون رو مراقبیم که کم نشه و زیاد بشه و تقویت بشه و امید خودمون رو مراقبیم که از دست ندیم بلکه افزوده بشه، وقتی دست داریم که این امیدواری رو به دیگران تسری بدیم، این توکل و ایمان رو به دیگران تسری بدیم، اینا سعی است، اینا همه سعی است. حالا ولو اینکه در از حد تفکر خودمون و درون خودمون هم خارج نشه که غالبا هم خارج میشه، به شکلهای دیگری به هر حال خودش رو نشون میده. اگه برگردیم به اون وجعلنا للمتقین اماما و برگردیم به وصاف عباد الرحمن، میبینیم که این بحثا وقتی به هم پیوند میخورن به قولای امیری تازه بحثای خیلی جدیدتر و قویتری ازشون در میاد که شما همه بحث امروز رو میتونید در اون بحث وجعلنا للمتقین اماما و عباد الرحمن ببینید که چگونه این عباد الرحمن همت المتقین میشن، خودشون بدون اینکه اسم و رسم خاصی داشته باشن، بدون اینکه کسی تعیینشون کرده باشه، بدون اینکه نیاز به تعیین داشته باشن، اینا خود به خود پیشروان اهل تقوا هستن و خود به خود کسانی که در مسیر تقوا و زندگی با فضیلت انسانی هستن، خود به خود دنبال اینا راه میفتن، خود به خود دنبال اینا راه میفتن. یعنی وقتی که در مسیر تقوا میفتن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، وقتی که راه میفتن و میخوان که به اون راه برن، میبینن اینا جلوتر از اونا دارن حرکت میکنن و خود به خود دنبال اونا. و خود اونایی که دنبال اینها راه میفتن، خودشون نسبت به بقیهی که ملحق میشن به اونا و دنبال اونا راه میفتن، باز ائمه المتقینه. و دیدیم که این زنجیره امامت متقین در سامانه اوصاف عباد الرحمن چجوری شکل میگیره و چگونه این عباد الرحمن تعقب پیدا میکنن، امامت متقین چگونه در اونجا شکل میگیره، اینا همه باز فضایی از فضاهای همین وندهی سال انسان الا ما سعا و اندسای حساب بیرد.
استاد در یه ارتباط بین کارگاهارم ببینیم، البته من ذهنم از جای دیگه بس شد، بر اینم دقتم جلب کرد. در سوره زمر ولا یرزال عباد الکفر به انتشکرو یرزا و لکن ولا تزر و واضح و تنوز راخ را، اینن اونجا تکرار میشه و بعد دعای بعد در آیه 9 سوره زمر داریم که امن هو قانتون آنا لیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره، که اون هم یک کارگاه دیگه بود، قل هل یستوی الذین یعلمون. اونجا وقتی خدا میگن قانتون آنا لیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره، یعنی در واقع اینو سعی شبان روزی که بالاخره به خاطر یه آخرتی است، یه آینده نگری داره،
یحذر
الاخره، اینم
جنبه درونی داره هم جنبه بیرونی داره، یعنی هر شب یه مقدار سعی درونی که افزایش پیدا میکنه، یه مقدار هم سعی بیرونیش که همون سجده و قیام و اینها هست، اینا دست به دست هم میده.
بعد
هر یستوی الذین یعلمون، وقت تفاوت ها پیدا می شود که این و اون اصلا قابل مقایسه با هم.
بعد یه ضرب المثل داریم که میگن تا شب نروی روز به جایی نرسی، دوباره به این هم
همینطوره، دقیقا همینطوره، یعنی هر سیر شبانه است که انسان رو در روز و مقصد می رسونه، خداوند همه رو یاری کنه، از همه بپذیره و انشالله نظر جناب دکتر مرادی هم برای صحبت نکردن در کارهای ما انشاءالله یه جایی به پایان برسونه که بالاخره یه زمانی لابد داره دیگه، تا یه زمانی نظر کردید که در کارگاه ها صحبتی نفرمایید، انشاءالله این زمان زودتر طی بشه. از معذرت جناب دکتر مرادی، استاد عبدالعلی، من مطمئنم مطالب بسیار دارن و بیان نمی کنن. چرا بیان نمی کنن؟ انشاءالله یه زمانی بیان کنن. استاد رزاقی خیلی وقتا دیگه صحبت نمی کنن، یه وقتای هم می نوشتن هم صحبت می کردن، مدت هاست نه نوشته ای ازشون دریافت می کنیم، نه نوشتاری نه گفتاری. اینها در جهت در واقع قدردانیست که این عرایز میشه، در جهت قدردانیست و در جهت انشالله و ذکر و این نزدکراتن و المومنین و در جهت این که واقعا منو تنها نگذارید، این کارگاه ها رو من بارها گفتم به عهده بگیرید، یه نفری دو نفری به موقع به عهده بگیرید، روزای اول فردا پس فردا تا دوشنبه حتی اکثر تا آخر دوشنبه ما در همین کاره با من هماهنگ بکنید، به عهده بگیرید و قرارمونو بگذاریم که حتی امکان اینجور نباشد که همه کارگاه رو بخوام من ارائه بکنم و فقط هم من، بالاخره به شکلهای مختلف یا کلشو به عهده بگیرید یا دو نفر دیگه غیر از من به عهده بگیرید یا حداقل یه نفر از همون اول فضای زمانی که داریم حدود دو هفته از همون اوائلش به پیوندد انشالله به من و معلوم بشود که قرار از کارگاه بعدی رو با هم ارائه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. خب غالب اینا میتونه دوتایی بشه، تجربه که ما داریم این که حتی اقل باید گذاشت که خود ازش بگذره که اجرای دومیش معنی دارش انشالله پر بارش. چرا میشه؟ همیشه میشه این پیشنهاد کرد، منافاتی هم با اون انتخاب نداره، که وقتش باشه ما اون انتخاب نگه میداریم برای یکی بعد، یکی از کارهای قبلی رو دوتاییش و برسیم به این که کار باید بکنیم. من باید فرد معتن باید فرم تجیز کتاباتونو گرفتی؟
منم تبدیل به مکشوره خواهی که شاید خدا رو شرفم بردارم بردارم بردارم
یه کارای آقای حامدیه خدا
شما هستم بردارم شما بودن که ما
اصلاحاتم یکیس مدرقه یادم اگر گفتن درست شما جزیات شما نگران چیز نبیشم. فعلا کاری که باید انجام بدید تعداد کتاب که میخواید مطرح کنید تصمیم بگیرید موفق خدا حافظ. امیدوارم شما راضی باشید. من از اون اولی که این بحث شروع شد خدا خیلی خدا خدا میکنم که مبادا خدا نکرده شما ناراضی بشید. خدا یادتون.
لیس للانسان الا ما سعی. نشست دوم.